بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر و معين. خواهش می‌کنم سپاسگزارم توفیق شد یک بار دیگه در دانشگاه معظم فردوسی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت شما عزیزان شرف و حضور دارم و تسلیت عرض می‌کنم. ایام عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و یادآوری می‌کنم که سررسید سالانه زندگی انسان‌ها 12 تا ماه داره، ولی زندگی انسان مسلمان به ویژه شیعه 14 فصل زندگی اون داره که شیوه و سیره عملی زندگی او زندگی 14 مقسومه. گاهی زندگی ما نبویست، گاهی زندگی ما علویست، گاهی زندگی ما فاطمیست، گاهی زندگی ما حسنی یا حسینیست، در نهایت گاهی هم زندگی ما مهدویست. تبیین این نکته که ما در کدام مقطع زندگیمون به کدام بنبست و استیصال میرسیم و راه بنبست شکنی و شکستن استیصال در فضای عمومی زندگی ما از طریق تأسی به سیره کدام یک از امامان معصوم یا 14 معصوم ما هست، بستگی به هنر هر کدوم از ما داره. انسان در طول زندگی شخصی خودش گاهی اوقات زندگیش ماهیت عاشورایی و علوی و حسینی پیدا میکنه که این در زندگی ما بسیار برجسته است. انسان ایرانی به ویژه بسیار نزدیک میشه مواقعی که تقابل عزت و ذلت رقم میخوره به حیات عاشورایی، حیات حسینی. اما متاسفانه 13 معصوم دیگه ما به این پررنگی نقش سیرشون در روش زندگی ما برجسته و در واقع عمیق نیست و باید برای این کار فرهنگی و حرکت فرهنگی مناسب انجام بدیم که روشن بشه، همونطور که تأثیر سیره امام حسین علیه السلام برای ما بنبست شکن بوده و هست و این امکان رو به ما میده که ما در مقاطع گوناگون زندگی شخصی خودمون و زندگی ملی هرگاه دچار مشکلی شدیم زمینه ذلتی فراهم آمد، عزت ملی با تأثیر امام حسین رقم بخوره و فضای جامعه عاشورایی بشه و به دفع اون مخاطرات بیانجامه، در مقاطع دیگه زندگی ما چگونه می شود از سیره نبوی، سیره علوی، سیره فاطمی، سیره حسنی، سیره سجادی، سیره باقری، سیره صادقی، سیره موسوی یا رضوی و در نهایت از سیره مهدوی بهره برد؟ این نکته از این جهت حائز اهمیته که دین در اعلاترین معنی خودش در فلسفه دین یعنی سبک زندگی، یعنی راه و روش زندگی. راه و روش زندگی رو چه کسی در متن دین به ما میده؟ کسانی که خودشون سرآمدان دین هستن و از این رو هنگامی که تولد و میلاد امام معصوم یا یکی از این 14 معصوم رو به هم تبریک میگیم یا شهادتشون رو تسلیت میگیم، این گونه نباشد که به صورت تقویمی بیاد و بره و ما بهره کافی رو نبرده باشیم. وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها درس‌های زیادی برای زندگی شخصی ما و زندگی عمومی و اجتماعی ما داره که بنبست شکن و استیصال شکن در مقاطع گوناگون زندگی ما محسوب میشه. موضوعی که دوستان برای ما برای این جلسه انتخاب کردن با توجه به دو سه مسئله اصلی، مسئله اقتصادی است. اولین مسئله مشکلات نظام اقتصاد جهانی است که مسئله الگوی جایگزین آرام آرام در جهان مطرح میشه با به بنبست رسیدن علم اقتصاد در جهان و استیصالی که امروز اقتصاددانهای جهان برای حل مشکلات اقتصاد جهانی دارند. تبیین مؤلفه های آرام آرام جایگزین اون علم دغدغه اول بوده. دغدغه دومی که دوستان داشتن مسائل اقتصاد داخلی ایران و مشکلات اقتصاد داخلی است که خب اون هم به نوبه خودش حائز اهمیته. مسئله سوم دغدغه تشکل‌های انقلابی است در محافل دانشگاهی در راستای مسئله تحول در علوم، به ویژه تحول در علوم انسانی و مشخصا در حیطه مباحثی که به صورت عینی در فضای جامعه ضرورت پرداختن به اونها بیشتره. با این سه دغدغه دوستان مسئله مورد نظرشون یعنی تبیین بعضی از مؤلفه های دکترین اقتصادی در اقتصاد تراز رو برای دولت اسلامی مد نظر داشتن که در این فرصت محدود من ببینم چند تا از مؤلفه ها رو میتونم بهشون بپردازم و در فضای اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی گزاره های اونها رو مشخص کنم. اجمالا این که اقتصاد جهان همونطوری که قبلا هم اشاره کردم سال گذاشتم اینجا بهش پرداختم، امروز 60 تریلیون دلار بدهی داره. بدهی 60 تریلیون دلاری که در دانشکده های اقتصاد ما به عنوان یک نقطه قوت و یک نقطه مثبت در اقتصادهای جهانی معرفی میشه، از دید استراتژیستای غربی و شرقی امروز یک پاشنه آشیل نظام اقتصاد جهانی است. در نقشه‌ای که اکونومیست ریدرز دایجست منتشر کرده و آن به آن بروز میشه، فضایی که پدید آمده اینه که کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن از نظر بدهی در وضعیت نامناسبی قرار دارن. این مسئله از این جهت حائز اهمیته که وقتی پرسیده میشه که این بدهی به کیست؟ بدهی به خلق پول توسط نظام مالی و بانکی اون کشورها و به ویژه پول موسوم به فیات یا پول بدون پشتوان است. بشر امروز اسیر یک پدیده شوم و یک ساختار استکباری است به نام خلق پول بدون پشتوانه. مصیبتی که بشر امروز با اون روبروست و راه برون رفتی هم نمیشناسه اینه که مفهومی به نام پول، حالا در فارسی ما بهش میگیم پول، در انگلیسی دوتا کلمه براش دارن، مانی و کارنسی، و اسیر این سازوکار بودن موجب شده که نوعی امپریالیسم مالی شکل بگیره. گاهی اوقات ما میگیم زبان انگلیسی زبان امپریالیزمه، یعنی همه مجبورن به زبان انگلیسی فکر کنن، علم تولید کنن، غربی ها هم راحت استفاده شده برن. گاهی اوقات میگیم که این امپریالیزم از طریق سازمان ملل و شورای امنیت اعمال میشه. گاهی اوقات موضوع رو از حالت فرهنگی زبان یا از حالت هنری هالیوود یا از حالت علمی خارج میکنیم، در عرصه سیاسی و شورای امنیت میبینیم، گاهی اوقات اقتصادی میبینیمش. هژمونی ایالات متحده بر جهان از طریق دلار محقق میشه و اقتصاد دلار پایه. امروز مسئله اصلی در نظام جمهوری اسلامی توسط رهبر انقلاب مفهوم تکان دهنده است به نام حکم حکومتی تلاش برای شکستن آقایی و سروری دلار. در 28 شهریور امسال در دیدار فرماندهان نیروهای انقلاب اسلامی جمله تکان دهنده ایشون داشتن که این جمله بسیار مهمه. جمله این بود: اگر مردم و مسئولان بتوانند به نحو احسن اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند و کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. اینجا مفهومی وجود داره به نام دشمن. دشمن است که جادو میکنه، جادوی پولی و مالی. برای خلاص کردن کشور از جادوی پولی و مالی تلاش هایی باید صورت بگیره. این تلاش ویژه چیست؟ چرا این سخن به مسئولین اقتصادی گفته نشد؟ چرا به مسئولین نظام مالی و بانکی کشور گفته نشد؟ چرا به کمیسیون اقتصادی مجلس گفته نشد؟ چرا این سخن به نیروهای انقلابی گفته میشه و دغدغه تشکل‌های دانشجویی انقلابی میشه؟ بتوانند کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. دشمن داره یک شعبده بازی میکنه، جادوی پولی و مالی صورت میده. این جادوی پولی و مالی چیست؟ این جادوی پولی و مالی دلار بدون پشتوان است، مصوم به ادبیات لاتین، مصوم به فیات، مخفف چاپ پول بدون پشتوانه یا جادوگری که در اون بانک ها اجازه دارن خلق پول کنن و خلق نقدینگی کنن. یک جا خلق پول صورت میگیره توسط نظام در واقع بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو. یک بار بانک ها اجازه دارن خلق نقدینگی کنن. خب همین اتفاق داخل ایران هم میفته. این که ما کشور رو خلاص کنیم، یعنی کشور الان اسیره، کشور رو خلاص کنیم از جادوی پولی و مالی دشمن و دشمن، نه کشور دیگه‌ای مثلا به نام آمریکا، بلکه اون کسی که داره این کار در جهان میکنه دشمنه. فراز بعدی اینه که و ارزش و آقایی و سروری دلار رو در زندگی اقتصادی کشور بشکنن، یعنی مردم و مسئولان باید بتوانند آقایی و سروری دلار رو بشکنند، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند، سایر کشورها رو هم نجات دادن و برای کشورهای دیگه الگو شدن. معنای این حرف اینه که بقیه کشورها و ملت‌ها هم امروز اسیر جادوی پولی و مالی دشمن و اسیر سروری و آقایی دلار هستن. 38 سال پیش در 1357 مردم ایران توانستن آمریکا رو بندازن بیرون، شاه رو بندازن بیرون، ریشه آمریکا رو بشکنن و سال بعدش در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی ایالات متحده ریشه آمریکا رو از نظر سیاسی در ایران بکنند. ما در 1357 به پیروزی رسیدیم در انقلاب شکوهمند اسلامی و به استقلال سیاسی رسیدیم در استقلال آزادی جمهوری اسلامی. استقلال سیاسی رقم خورد. در دهه دوم سوم تلاش برای استقلال فرهنگی شکل گرفته که امروز با سرعت داره جلو میره و بنیانهای غلط و مخدوش فکری فرهنگی غربی به چالش کشیده میشه در جامعه ما. و در چند سال اخیر مبحث استقلال اقتصادی از ایالات متحده شروع شده. این استقلال اقتصادی هرچند بین ایران و آمریکا رابطه‌ای وجود نداشته و نداره از نظر سیاسی، مراودات اقتصادی ایران و آمریکا در حد اقل خودش قرار داره، اما ایالات متحده با وجود دلاری که دلارش مبنای اقتصاد ایران هست در اقتصاد ایران نفوذ مستقیم داره. جیمز ریکاردز، استراتژیست اصلی جنگ ارز، جنگ پول، در 1390 وقتی که طرح حمله به ریال ایران رو طراحی کرد و در زمستان 1390 در یک روز اونطوری که خودش میگه بالغ بر 40% ارزش ریال ایران نابود شد، یعنی اگه شما روز قبلش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید 1,000,000 تومان قدرت خرید داشتید، فردای اون 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان میارزید و قدرت خرید مجموعه دولت، نهادها و دستگاه‌ها و سازمان‌ها و تک تک انسان‌ها داخل ایران 40% منابع قدرت خریدشون نابود شد. و این وضعیت استمرار پیدا کرد. وقتی داره گزارش این وضعیت رو دو سال بعدش در 1392 میده که فیلم اون منتشر شده در سخنانش در اندیشکده کارنگی، توضیح میده که چطور پول ایران رو دلار آمریکا نابود کرد. و این سازوکار البته سالهای گذشته هم با کشورهای دیگه رخ داده، سال گذشته با کشور چین رخ داد و ضربه شدیدی جنگ بین دلار با یوان به اقتصاد چین زد. حکم حکومتی امروز در جمهوری اسلامی اینه که جادوی پولی و مالی دشمن اینجا به چالش کشیده بشه. کشور ما الان اسیر این جادو و شعبده بازیه، باید خلاص بشه. کشورهای دیگه هم باید خلاص بشن. سروری و آقایی دلار باید به چالش کشیده بشه. آقایی و سروری دلار باید بشکنه. ریال ضعیف، یتیم، توسری خور، مفلوک به استقلال برسه و روبروی دلار، ین، یوان، یورو و ارزهای پرقدرت دیگه جهانی قرار بگیره. روزی 30 سال پیش در اوج دفاع مقدس ما فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم. پدیده بسیار ساده و فنی، ساختش برای ما بسیار دشوار بود. 30 سال بعد ما 5th و 6th کشور پرقدرت موشکی بالستیک و کروز جهان هستیم. یعنی انسانهایی بودن مثل شما جوانان امروز که براشون باور کردنی نبود میشود ریال تو سریخور یتیم مفلوکی رو آورد و همتراز دلار به پول پرقدرتی تبدیل کرد. این باور که ما موش در واقع فشنگ کلاشنیکوف نمیتونیم تولید کنیم، چطور ما بتونیم موشک کروز با اون پیشرفتگی تولید کنیم؟ اما شد. خدا رزق لایحتسب کرد، از جایی که کسی حسابش رو نمیکرد به کسانی مثل حسن تهرانی مقدم و دیگران این فکر رو داد و این افراد توانستن این کار رو انجام بدن و برکت ایجاد کرد. خب رزق لا یحتسب در نظام اقتصادی مدرن هیچ جایی نداره. یعنی شما باید دقیقاً حساب کنید از کجا قراره چنین مواردی به شما برسه. توکل اصلا معنی نداره. امروز فهم این ممکنه در دانشکده‌های اقتصاد از دید استادان اقتصاد با پوزخند و تمسخر مواجه بشه. ریال ایران، دلار آمریکا باور نمی‌کنند. خب طبیعی است که باور نکنند. خیلی اقدامات باور نکردنی رو ملت ما باور کردنی به گزاره باور کردنی تبدیل کرده. یک نمونه‌اش این بود که آمریکا رو بندازه بیرون. 38 سال یک کشوری داشته باشه که هیچ پیامبری امکان 38 سال حکومت نداشت، هیچ امام معصومی 38 سال امکان تحقق حکومت پیدا نکرد. ملت همراهی بودن که این شرایط رو ایجاد کردن که 38 سال جمهوری اسلامی دوام بیاره. مصر، الازهر مصر پشت سر دستگاه عظیم سیاسی اخوان المسلمین بود در کشور کهن مصر. 80 سال مبارزه فکری، فرهنگی و سیاسی و نظامی کردن. وقتی سرکار اومدن 5 سال پیش 1 سال تونستن حکومت کنن. یک نمی از تهدیدهایی که علیه انقلاب اسلامی بود، یعنی کودتاها، اونجا انجام شد. کوچیکش ها بساطشون جمع شد، همشون رو ریختن توی زندان و مالوندن انقلابشون رو تو هم دیگه. موارد دیگه‌اش بماند. ناشدنی‌های عمیقی، مثل اینکه ما به در انرژی هسته‌ای به اون سطح تراز رسیدیم توسط انسان‌های شاخص و بزرگی مثل مجید شهریاری که دشمن اومد کف خیابون ترورش می‌کرد، در ساخت و سازوکار موشکی و فضایی توسط اراده الهی کاری که امثال حسن تهرانی مقدم کردن، ما توانستیم در شرایطی که قطعات یدکی عادی‌ترین اتومبیل رو کف خیابون‌های تهران و مشهد نمی‌تونستیم بسازیم، ماهواره بذاریم در بفرستیم به فضا. یه جاهایی توانسته ایم که باور کردیم که میتوانیم. در طول 70-80 ماهی گذشته در جنگهایی که در منطقه شده، در مقابل همه ساختار مستشاری غرب و پیمان ناتو، ارتش مقتدر ترکیه، رژیم صهیونیستی و پولهای عظیم عربستان و قطر، کشور عراق، کشور یمن، کشور لبنان، کشور سوریه، نجاتشون توسط تفکری بوده که باور داشت ما میتوانیم و این ما میتوانیم با تکیه بر اراده الهی است. معلومه استاد اقتصادی که امروز پروفسور استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد رسما کتاب مینویسه که سقوط آزاد، بعد از 3-4 سال که کتاب ترجمه شده در ایران، و صراحتا میگه که اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. خب معلومه استاد اقتصادی که معلومه چی داره درس میده، علمی که داره درس میده چنان ناکارآمد شده در جهان که برنده نوبل اقتصاد پروفسور استیگلیتز میگه آقا این علم سقوط کرده، نمیتونه خودش هم نجات بده. خب معلوم اون باید مسخره کنه، بگه ریال در مقابل دلار قراره به اون اوج و اقتدار برسه. همونطوری که در میدانها و رزمگاه‌های دیگه انقلاب اسلامی ایالات متحده رو پشت در نگه داشت و کنار گذاشت، در سالهای اخیر هم که نیروهای انقلاب اسلامی وارد عرصه شدن برای اینکه اقتصاد انقلابی رو که بخشش اون اقتصاد مقاومتی است رو رقم بزنن و مبانی نظری، سازوکارهای دیگه و جوانبش رو به نتیجه برسونند، قطعا در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد که الگوی متمایزی از حوزه اقتصادی و معیشتی ارائه بشه. در 38 سال گذشته و خصوص در دو دهه اخیر ما اسیر دیدگاه‌های نئوکینزیان ها بودیم و اسیر دیدگاه شیکاگویی ها، یعنی طرفداران نظریه اقتصاد پولی یا حتی اقتصاد فریدمنی. ویرانی هایی که در اقتصاد ما به وجود آمده در دو دهه اخیر حاصل ویرانی های اندیشه میلتون فریدمن و جریان مکتب شیکاگو در ایالات متحده و جریان نئوکینزیان در انگلیس و سازوکارهای مربوطش هست که اقتصاددان های جناح های سیاسی ما که هرچند از نظر سیاسی متفاوتن به دو جناح سیاسی اصلی تقسیم میشن، اما از نظر اقتصادی یک وجه اشتراک دارن، مطلقاً همشون مدرنیستن و باورشون یا میلتون فریدمن یا مینارد کینز یا کسای دیگه ای. از این رو اون بخشی که ناکارآمدی های اقتصادی جمهوری اسلامی است رو نیروهای انقلاب اسلامی وارد شدن تا در اونجا هم انقلاب کنن، هم انقلاب در مبانی فکری و نظری، هم انقلاب در رویه ها و تاکتیک ها و سازوکارهای مربوطه و هم انقلاب در اجرا. چون متاسفانه تا تخریبی که در اقتصاد ایران مدل‌های اقتصاد منحط لیبرالی ایجاد کرد رو حتی خود استادان اقتصاد دانشگاه‌های ما حاضر هستن بپذیرن که این روش‌های غلطی که در خود غرب ایجاد بحران کرده در ایران ایجاد اشکال کرده و اسلام رو مقصر قلمداد می‌کنن و نظام رو مقصر قلمداد می‌کنن. تعریف علم اقتصاد چیست؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. لیوان آبی است، منبع محدود. آقایون و خانمایی که اینجا حضور دارن نیازشون نامحدوده به استفاده از این آب. چگونه ما این منبع محدود رو به نیازهای نامحدود توزیع و تقسیم کنیم که همه به سطح مساوی و به سطح مکفی بتونن بهره‌مند بشن؟ این تعریف اکونومیست، علم اقتصاد مدرن. هنگامی که 99% 5 سال گذشته ریختن تو خیابون‌های ایالات متحده گفتن که ما جنبش 99% هستیم و 1% حق ما رو خورده، یعنی شکست علم اقتصاد، یعنی از این منابع محدود مالی و امکاناتی و سازوکارهای دیگه 1% بهره‌مند شدن، 99% محروم. و اونها تحت عنوان جنبش وال استریت، جنبش اشغال وال استریت، جنبش 99% وارد صحنه شدن و اعتراض کردن. پس عملاً در جامعه آرمانی اقتصاد لیبرالی یعنی جامعه ایالات متحده که اونجا دیگه سوء مدیریت مطرح نیست، اونجا همه موارد مناسبه، اونجا فقدان رابطه با رژیم صهیونیستی نمیدونم مطرح شدن تفکر ولایت فقیه، داشتن بسیج، وجود حجاب بر سر زنانشون، این موارد هیچ کدومش نیست. مدیریت در نحو اولای خودش اداره میشه. چرا 99% میزنن تو خیابون میگن 1% حق ما رو خوردن؟ پس تعریف علم اقتصاد چی شد؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. وقتی جوری این علم اقتصاد و اون نظام مدیریتی منابع محدود رو توزیع کرده که 1% بهره مند شدن، 99% محروم مانده اند، این معناش شکست مطلق علم اکانومیه. نه فقط این ادعا، که خود آقای پروفسور استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد که قائم مقام بانک جهانی است یا صندوق بین المللی پول بود هم خودش امروز صراحتا می‌نویسه که آقا سقوط آزاد. از این رو مهم نیست که در دانشکده‌های اقتصاد ما استادان اقتصاد بخندن به این جمله که آقایی و سروری دلار شکسته شود، کی میتونه آقایی و سروری دلار رو بشکنه؟ موقعی که امام نامه نوشتن به میخائیل گورباچوف صدر هیئت رئیسه شوروی سابق و در اون نامه نوشتن که به جنگ بیهوده با خدا پاسخ به اصطلاح پایان بدید که صدای شکستن استخوان‌های مارکسیسم شنیده میشه و این به زباله‌دان تاریخ افکنده شده، اینجا کسانی که گرایش توده‌ای و چپ و مارکسیستی داشتن سرشون میگرفتن پایین میخندیدن. شوروی قدرت چپ بپاشه، این حرفا چیه؟ امام از دنیا رفتن چندی بعد و به مدت 2-3 سال بعد شوروی بدون شلی که یک گلوله از هم پاشید. کی باور میکرد؟ امروز هم کسانی که فکر و ذهنشون رو دست اندیشه های مدرن دادن سخته براشون باور کنند، ولی این اتفاق چون سنت الهی است در قرآن عظیم خواهد افتاد. خب امروز این نکته که جادوی پولی و مالی دشمن کشور رو در بر گرفته و سایر ملت‌ها رو در بر گرفته، ما باید جادوی پولی و مالی رو بشکنیم و ارزش و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی جامعه خودمون و جامعه جهانی به چالش بکشیم. یک آماج استراتژیکی، یک هدف استراتژیکی است که انقلابیون برای زدن این هدف اراده ها و در واقع همت و تلاش خودشون رو به عرصه میارن. بخش اولش تلاش علمی و فکری است. آنچه که ما در زبان فارسی بهش میگیم پول، در ادبیات انگلیسی دو تا واژه داره، مانی و کارنسی. مانی پولی است که ارزشش خیلی نوسان پیدا نمیکنه، اما کارنسی پولیه که اگه امروز شما 1,000,000 تومان به کسی قرض بدی، 6 ماه دیگه اون پولو بیاره به شما پس بده، 1,000,000 تومان شما 6 ماه دیگه 1,000,000 تومان نمیارزه، 500,000 تومان میارزه. مجبورید 30% روی اون بهره بکشید که وقتی اون پول رو برمیگردونه اون پول 1,000,000 تومان ارزش داشته باشه. خب به این میگن ربا، یعنی این 30%ی که روی این کشیده میشه.
آیا فقط صرفاً به این 30% مشکل میکنن مراجع تقلید، علمای دین و فقها، یا منظور چیز دیگری است؟ منظور چیز دیگری است، منظور اینه که چنین پولی در اسلام مخدوشه، پولی که امروز 1,000,000 تومان بیارزه 6 ماه دیگه قیمتش بشه 500,000 تومان، چنین ساز و کار مالی از اساس خلاف شرع و عقل. نظام متریک فرانسوی وقتی 2 مترش رو تو دیوار نصب کردید با نظام اینچ و یارد انگلیسی و کنار اون میستن آقایون و خانوم ها خودشون رو با اون قد میگیرن، این گونه نیست که نظام متریک فرانسوی یا نظام اینچ و یارد انگلیسی امروز 2 متر 2 متر 6 ماه دیگه 2 متر بشه مثلا 1,30 متر. سنجه و واحد اندازه‌گیری باید ثابت باشه. اگر بشر آمد یک کلاهی سر خودش گذاشت، یک تکنیکی رو جعل کرد که در اون تکنیک امروز یورو با یوان، ین با دلار، دلار با ریال، این قدش کوتاه میشه بلند میشه در اثر فعل و انفعالات عجیب و غریبی، چرا باید معیار سنجش قیمت کالاها و ارزش پدیده ها نوسان داشته باشه؟ معیار سنجش قد شما سانتی متر، قد شما ممکنه کوتاه و بلند بشه، پدیده‌ای که داره اندازه گیری میشه، ولی معیار اندازه گیری که باید ثابت باشه. این اشتباهی که از زمان ارسطو مطرح شد در حوزه پول و سپس یهود این رو بستش داد و امروز استعمار بشر و استثمار بشر از طریق نوسان داشتن ارزش پول داره رقم میخوره که دیگه اسمش پول نیست، مانی نیست، کارنسیه. جنگ های امروز عنوانش اینه، کارنسی باز، جنگ این پول هایی که کم و زیاد میشه. جلوی این جنگ ها رو میخواید بگیرید، یک راه دارید، این پول ها بازی نکنند. پول اگر ارزش داشته باشه مثل سکه طلا، یک سکه طلای بهار آزادی ایرانی با یک سکه مشابهش در فرانسه یا در ژاپن یا در آمریکا، طلاشون اگه هر دوشون 18 عیار باشن قیمت هر دوشون یکیه، یعنی اگر وزنشون و عیار طلاشون یکی باشه، حالا این سکه فرانسویه، اون مکزیکیه، اون آفریقای جنوبیه، اون ژاپنیه، یکی ایرانیه، وزنشون و عیار طلاشون یکی باشه، اینجا پول ثابت، این میشه مانی. اگر چنین ساز و کاری وجود داشت امکان نداره که تمایز وجود داشته باشه. آقا یک اقتصادی چون ترنوور مالی بیشتری داره پول اون اقتصاد ارزشمندتره، کی گفته؟ اگر طلا، همون طلایی که تو اقتصاد آمریکا با ترنوور عظیمش هست، با طلای ما به ازای خودش در کشور کوچک بحرین تطبیق بشه، اون پول طلاتره؟ یک انسانی دانشمند، ثروتمند، ورزشکاره، قدش 1.80 متر، یک انسانی بی سواده، فقیر و نحیف و بیماره، ورزشکارم نیست، اونم 1.80 متر. این که این فرد ثروتمنده و عالمه و ورزشکاره به نسبت اون کس دیگه، حالا چون علم بیشتری داره قدش هم بلندتره، ثروت بیشتری داره قدش هم بلندتره، نخیر، هر دوشون 180 سانتی متر. طلای مکزیکیه با طلای هندیه با طلای ژاپنیه با طلای روسه با طلای ایرانیه وقتی در یک وزن و یک عیار باشن یک قیمت دارن. این چه معنی داره که در علم اقتصاد غربی چون ترنوور اقتصاد یک کشوری بالاتره پس پولش ارزش بیشتری باید داشته باشه؟ این رانت ها همون رانت هاییست که در عرصه سیاست بین الملل هم نمونهشو دارن، بهش میگن حق وتو، حق توحش. حالا از بعد از ماجرای پیمان برتون وودز و به خصوص از 1971 که دیگه ریچارد، در واقع خود ریچارد نیکسون آمد توی تلویزیون نشست و اعلام کرد ارتباط دلار آمریکا با طلا قطع و پشت دلار آمریکا دیگه طلا نیست، کاغذ بدون پشتوانه که داره چاپ میشه، این کاغذ بدون پشتوانه آمریکا فقط هزینه میکنه، این کاغذ رو چاپ میکنه، خلق پول میکنه. ولی پروفسور کورتن رسما در کتاب سرمایه‌داری فردا اشاره میکنه که آقا خلق پول خلق ثروت نیست. من و شما صورت ظاهرش فکر میکنیم که آقا هر کی اسکناس بیشتری چاپ کنه ثروت بیشتری تولید میکنه، خلق پول یعنی خلق ثروت، از کلمه کرییت استفاده میکنن به معنی خلق. اما کورتن میگه خلق پول یعنی خلق بدهی، هر اقتصادی بیشتر خلق پول میکنه بیشتر داره خلق بدهی میکنه. استادان اقتصاد جهان از فهم این امروز عاجزند و الا شورش میکردن علیه این پدیده. یعنی جایی که امروز استادان اقتصاد میتوانند آبروی علمی و حیثیت فکری خودشون رو بگذارن، این قواعد مزخرف و پوسیده و در واقع پوشالی که به جای رسونده که ترامپ میاد سیاست درهای بسته رو اعمال میکنه، میاد میگه بین آمریکا و مکزیک دیوار میکشیم، کشورهای دیگه اینجوری اونجوری نیان، شغل فقط برای آمریکایی. چی شده؟ داره اقتصاد مقاومتی رو پیاده میکنه، داره درها رو میبنده، داره فضا رو محدود میکنه. انگلیس چرا از اتحاد اروپا رفت بیرون، سیاست درهای بسته رو تو قضیه برگزیت داره اجرا میکنه؟ چین چرا داره سیاست درهای بسته رو شروع میکنه؟ نکنه اینا میخوان خودشونو منزوی کنن، هم چینی ها، هم انگلیسی ها، هم آمریکایی ها؟ اینا که دیگه تحریم نبودن، اینا چرا مشکل پیدا کردن در از سیاست درهای بسته رو پیاده میکنن؟ اینها که از نظر قواعد اداری و مدیریت در عالی ترین سطح بودن و هستن، از نظر علم اقتصاد علمی ترین قواعد اقتصاد رو پیاده میکنن، از نظر مسئله تحریم که اصلا تحریم نبودن با جامعه جهانی ارتباط دارن، اصلا اینا خودشون میگیرن اصلا همون جامعه جهانی. اینا چرا؟ آها، اون مبنایی که اینا برای قاعده استفاده در عمل از اون قواعد استفاده میکنن، اون قواعد و اون مبنا به چالش کشیده شده و امروز زیر سواله. خب اگر استاد اقتصاد این رو بداند و شجاعت داشته باشه که نفی خود و اثبات وجود حق کن، بیاد بگه آقا این پدیده منحط اون چیزی که ما خوندیم تخصصش رو گرفتیم، امروز به بن‌بست رسیده، ما هم در واقع در تولید الگوی جایگزین ناکارآمدیم، نه اینکه صبح تا شب کف دانشگاه همون متون ترجمه شده غربی رو مدام از این ترم به اون ترم به دانشجو درس بدیم و پاسخگوی این انحراف ها هم نباشیم. اتفاق بسیار بسیار کلیدی اینجا اینه که این مبحثی که پروفسور کورتن میگه که خلق پول یعنی خلق بدهی، پاسخیست به این که این بدهی وقتی در نقشه جهانی نگاه میکنیم میبینیم که کشورها به رنگ قرمز در آمدن، آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک، قرمزه، یعنی اقتصادش در بدترین حالت بدهی قرار داره. در آمریکای جنوبی کشور برزیل، در اروپا اتحادیه اروپا، در آسیا ژاپن، کره جنوبی، چین، هند و در اقیانوسیه هم کشور استرالیا. اینا که همونایی هستن که همیشه به ما گفته شده اقتصادهای برتر، اقتصادهای علمی، کشورهای پیشرفته. این چه وضعشه؟ اینا که اینقدر بدهی دارن 60 تریلیون دلار، یعنی بیش از درآمد امروز کره زمین بدهی وجود داره. بدترینش مال خود آمریکاست با 20 تریلیون دلار، یعنی از این 60 تریلیون دلار یک سومش مال ایالات متحده است. چون به حرف امثال خود کورتن گوش نکردن، خلق پول کردن، بدهی تولید شده. امروز در دانشگاه‌های ما، استادان دانشگاه‌های ما به خصوص اون استادای حزب اللهی میرن میگن خلق پول خیلی هم خوبه، خلق پول نشانه پویایی اقتصاده، نشانه مثبتی است. میدونید چه بلای سر این آدم‌ها اومده؟ اینا فهمی از آنچه که در قرآن مجید به پیامبر جلیل القدر اسلام فرموده شد که جهاد کبیر کن، فهم مناسبی از اون ندارن. جهاد کبیر چیست؟ به پیامبر فرمود خدا در قرآن که اطاعت از کفار نکن. کفار که همیشه اصلا نمیتونن بغل گردن کسی بگن این کار انجام بده. گاهی اوقات ما اطاعتمون از کفار اطاعت از روش ها و قواعد اونهاست، قواعدی که منحط مغایر با عقله. از قواعد کفار تبعیت نکن، اگر به مرد قرآن این ساز و کار رو انجام بدی میشه جهاد کبیر. مجاهد کبیر کیست؟ مجاهد کبیر کسیست که تبعیت از قواعد کفار نمی کنه، اطاعت از قواعد کفار نمی کنه، اطاعت از کفار نمی کنه، کار فکری سنگین می کنه و اون قواعد رو میگذاره کنار. اما برعکسش میشه اینکه کسی قواعد امتحان پس داده و پوسیده و نخنمای کفار رو بیاره در جامعه خودش پیاده کنه، بعد از اینکه پیاده کرد و جامعه خودش رو به ویرانی کشید مدعی بشه این اسلام بود که نتوانست، این دستاورد حرکت انقلابیون بود که نتوانست. اصلا اینجوری نیست. خب آنچه که رقم خورده و ما رو به اینجا کشیده که حرف رهبر انقلاب امروز میشه این که سروری به آقای دلار رو بشکنید، از چی تبعیت میکنه؟ 35 سال پیش در 1160، در شهریور 1360، امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمود حفر آبادان شکسته بشه، یعنی محاصره آبادان رو بشکنه، که خب شکستن نیروهای ارتش و سپاه و چند ماه بعدش هم خرمشهر آزاد شد. اون روز محاصره محاصره سخت افزاری بود، امروز محاصره محاصره نیمه سخته، یعنی جنگ سخت نیست، جنگ نیمه سخته، جنگ پول و جنگ اقتصاد، سمای هارد وارفر، جنگ نیمه سخته، جنگ ارزی. امروز رهبری میگه که آقایی و سروری دلار شکسته شود، یعنی اونجا حصر آبادان شکسته شود، اینجا آقایی و سروری دلار شکسته شود. این از چه قواعدی تبعیت میکنه؟ حکمت اقتصادی تراز در دولت اسلامی اینجا چی به ما میگه؟ اولین نکتهش نفی ایدئولوژی کپیتالیسم. کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی. یعنی چی؟ سرمایه گرایی یا کپیتالیسم دو تا محور اصلی داره. میگه همه پدیده ها در عالم کالاست. خیلی خوب. و هر چی کالا بود قیمت داره. یعنی چی؟ تمام پدیده ها در هستی کالا هستن و هر چی کالا بود قیمت داره. این عینک کالاست، قیمت داره. این موبایل کالاست، قیمت داره. این وایس رکوردر کالاست، قیمت داره. این لیوان و آب کالاست، قیمت داره. میکروفون کالاست، قیمت داره. تریبون کالاست، قیمت داره. محبت کالاست، قیمت داره. سلامت کالاست، قیمت داره. حکمت کالاست، قیمت داره. معرفت کالاست، قیمت داره. وکالت کالاست، قیمت داره. قضاوت کالاست، قیمت داره. قیمت داره. موقعی که اینو سر جلسه درس به دانشجوها تدریس میکردم، یه دانشجوی لپتاپش رو برد باز کرد، گفت که یه تصویر رو نشون داد، یه خانومی سرش رو گذاشته رو شونه یه آقایی، بعد گفتش که این که میگید محبت قیمت داره تو انگلیس الان مرسوم شده، یه قیمت اینه، یک ساعت یک خانوم برای اینکه یه شونه ای پیدا کنه که سرشو بذاره روی اون شون و احساس آرامش کنه، 50 پوند، پوند 4000 تومان که میشه 200,000 تومان در یک ساعت، 50 پوند باید بپردازه که سرشو بذاره روی شونه اون آقا و احساس آرامش کنه. خب حالا زمینه اشتغال زایی به این من، حالا بعضی رو جبیر نشن بگن خب میریم اونجا ما شونه های خیلی خوبی داریم برای این سازوکارها. به هر جهت 200,000 تومان در یک ساعت یک خانومی باید بپردازه. مثلا حالا اونجا نوشتش مثلا گفته که پرفشنالی، یعنی خیلی حرفه‌ای، یعنی شونه هاشون خیلی حرفه‌ای. حالا پیدا کنم دوستان از تو فضای سایبر رو به شما نشون بدن، خب خیلی زیبا خواهد بود ببینید که محبت چجوری خرید و فروش میشه. در جامعه کپیتالیستی معلم تو مدرسه تربیت رو کالا میدونه، عالم تو دانشگاه علم رو کالا میدونه، طبیب توی بیمارستان سلامت رو کالا میدونه، قاضی توی محکمه و وکیل توی محکمه وکالت و قضاوت رو کالا میدونن، لذا قیمت داره. فتوت جوانمردی کالاست، ورزشکارا خرید و فروش میشن، نه جوان مردیشون، خودشون. یک بازیکن نیم فصل فروخته می شود به اون باشگاه، نمی دونم بوندسلیگا، نمی دونم در چی سوسییداد فلان، اینقدر میلیون یورو. هنرمندها قیمت دارن، سوپر استارها در جهان، سیاستمدارها قیمت دارن، رأی مردم قیمت داره، خریده میشه تو دموکراسی ها. وقتی همه پدیده های مادی و معنوی کالا بود و پدیده های مادی و معنوی که کالا شد، پدیده های مادی و معنوی کالا شده قیمت داشت، میشه کپیتالیسم. یعنی چی؟ یعنی سرمایه گرایی. یعنی چی؟ یعنی که شما میگید خب من ببینم چه سرمایه دارم. آها، الان من یه عینک دارم، وایس رکوردر هم دارم، این دستمال هم هست، دیوان آبم هست، پرچم هم هست. خب بعد نگاه میکنم ببینم دیگه چی کار؟ خودم هم کالا هستم. این تلقی که انسان کالاست، کارش کالاست، اشیا و پدیده های پیرامونش کالا هستن، فکر و جوانمردی و سلامت و وکالت و قضاوت و هر آنچه که داره کالاست، این میشه سرمایه گرایی. حالا ما سرمایه داریم، سرمایه گرا هستیم، کپیتالیستیم، چون خیلی پدیده ها داریم که یه چیزی میارزه و میتونیم بفروشیمش. اینو یک انقلابی صورت گرفت در اروپا به نام انقلاب قیمت در نظام مالی. انقلاب قیمت بعد از ماجرای ثروت عظیمی که اسپانیایی ها از آمریکای لاتین، اون ماجرا و افسانه های الدورادو و اینا هست که میشناسید، هر چی نقره بود و طلا بود آوردن ریختن توی اروپا، به گونه ای فلز گرانبها زیاد شد تو دست مردم که خودش به ضد خودش تبدیل شد. به این نتیجه رسیدن که انقلاب قیمت رو رقم بزنن. در انقلاب های اکانومی، سلسله انقلاب های اقتصادی، انقلابی رقم خورد به نام انقلاب قیمت. نظریه انقلاب قیمت آمد و امروز هم در جهان مسئله قیمت گذاری خوب میدونید جایگاه ویژه‌ای داره. پس یک، آنگاه که شما به تمام پدیده ها مادی و معنوی نگاهتون نگاه به مسابقه کالا باشه، سپس اون کالا رو براش قیمتی در نظر بگیرید، شما به جامعه کپیتالیستی نزدیک شدید و اون جامعه جامعه ایست کپیتالیستی. مردم اون جامعه مرچنت هم سوداگر هم که بخوان این کار رو انجام بدن. نگاه اسلام چیست؟ دکترین اقتصادی اسلام در نفی کپیتالیسم یک حرف کلیدی داره در قرآن. به جای قیمت در این بخش معنوی میگه بها، به محضر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میرن میپرسن که اسم اعظم خدا چیست توی قرآن؟ ایشون میفرماد که بها. میپرسن که مصداق این اسم اعظم خدا کیست؟ ایشون میفرماد امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام خودش قیمت نداشت، بها داشت. انقدر این انسان عظیم بود که بها او خود خدا بود. یعنی خودتون رو در نظر بگیرید توی کفه ترازو، کفه دیگه ترازو خدا باشه. این قیمت شما نیست، بهای شماست. شما گران قیمت نیستید، گران بها هستید. و اینکه امام حسین کاری انجام داد که اون کار امام حسین بها داشت، شهادت امام حسین بها داشت، قیمت نداشت. کوتاه‌فکران مبتنی بر اندیشه لیبرالیستی و کپیتالیستی میگن این جوونه بچه محل ما رفت سوریه کشته شد، زدن پوسترش شهید شده، این برای پول رفت. چرا اینجوری میگه؟ چون کپیتالیسته. چون سیستم عاملی که روی نصب شده تو نظام دانشگاهی همه پدیده ها رو میگیره کالا، و وقتی همه پدیده ها رو گرفت کالا، برای هر پدیده کالا شده قیمت قائله، قیمت قائله. حالا با خودش تو این سیستم عاملش دو دفعه چهارتا میکنه. چرا باید بلند شده باشه رفته باشه تو سوریه؟ اولا اونجا ایران که نیست که مرز ما باشه دفاع کنیم. خب یک. دو، اون حکومت هم که حکومت ما نیست، دیکتاتوری اسد. سه، بعدش هم همه دارن میخورن، صبح که بلند میشه روزنامه رو باز میکنی، کانال های تلگرامی رو نگاه میکنی، اوه 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 اوه، یکی چند هزار میلیارد، اون انقدر هزار میلیارد، اون فیش نجومی، این اون. آقا تو این بخور بخور کی بلند میشه بره برای آرمان ها بجنگه؟ این چرا بلند شده رفته؟ فقط یک عامل وجود داره، احتمالاً پول خوبی به این دادن، چون همه چی براش قیمت داره دیگه. یعنی معنی چیزی رو که این میفهمه اینه که هر پدیده قیمت داره. این نمیتونه بفهمه بهای یعنی چی، نمیتونه بفهمه دنیای اون دنیاگرایی که فیش نجومی داره و اون پرش سواری شمال تهران نمیدونم سگ بغلشه و اون یکی بخور بخور میکنه چند هزار میلیارد، اون دنیاش لجنسراییه که در آخرتش بدتر از اون رو خواهد دید. نمیتونه بفهمه امام حسین چه کرد. قیمت امام حسین این چیزایی که گزاره‌های مادی رقم میزنه نبود. امام حسین بها داشت، بهاش خدا بود. قرآن میفرماد سار الله و سار الله، یعنی خون بهاش خداست. کشته شد در راه خدا، کسی که خونش در راه خدا ریخت خون بهاش خداست، کارش کار خدایی بود. نمیتونه بفهمه کسی به نام حضرت زینب سلام الله علیها از حرم دین دفاع کرده، حالا یک کسی میره از حرم اهل بیت دفاع کنه، میشه مدافع حرم. نمیتونه معنی اینو بفهمه. وقتی نمیتونه بفهمه شما میخواد چیکارش کنی؟ هی میخواد بهش بگی نه ببین این شهدا برای حریت من و شما رفتن، برای آزادی این رفتن که اینجوری بشه داعش نیاد اینجا. نمیفهمه. اون یه سیستم عامل تو دانشگاه نصب کردن رو ذهنش. اون سیستم عامل هم اینه که همه پدیده‌ها کالا هستن، شما باید برای هر کالایی پولی بگیرید، قیمتی تعیین کنید. بهش نصب کردن تو سیستم عاملش، یه ویندوزی، لینوکسی، اندرویدی نصب کردن تو ذهنش که آقا پدیده ها باید فایده داشته باشه. چی گفته؟ فیلسوفی به نام جرمی بنتام. جرمی بنتام کیه؟ جرمی بنتام به ما گفته آقا پدیده ها باید صرفاً فایده داشته باشن، حتی ربا. آقای جرمی بنتام، ربا بعد ربا هم خوبه چون فایده داره. خب این داره فکر میکنه واقعا همینطوره. امام حسین ضرر کرد، خانوادهش که خودش که سرش بریده شد، خانوادهش هم که به اسیری رفتن. چی کاری آدم بلند شه بره با یزید در بیفته که سرشو ببرن و خانوادهش هم به اسیری ببرن؟ نه، ضرر کرد امام حسین. این که بلند شد رفته تو سوریه، همسر جوانش رو 19 20 سال سنشه گذاشته، نوزاد 6 ماه 8 گذاشته رفته اونجا شهید شده. برای چی؟ نمیتونه بفهمه. بهارو نمیتونه بفهمه در نسبت با قیمت. اگر همون داعشیه بیاد تو قلب تهران و قلب مشهد، او اولین کسیست که اپلای میکنه برامش از ایران میره. یعنی هیچگاه اون کسی نخواهد بود که، چون اصالت فایده بهش میگه نمیصرفه بمونی اینجا بجنگی. ما تو دوره دفاع مقدس داشتیم دیگه، تو دوره دفاع مقدس الان خیلی هستن تئوریسین های موجود سیستم، هم صبح شب پاشون، یه پاشون تو داووسه، یه پاشون توی بیلدربرگ، یه پاشون تو مجمع تشخیص مصلحت هستن، یه پاشون هم تو دانشگاه هست. پیشون یه بار بیجه گفته بود که اگر ما زمان جنگ رفته بودیم جنگ، الان مثلا این بودیم، ولی رفتیم در ایالات متحده دکترا گرفتیم آمدیم امروز تئوریسین. دو اوج شعار مرد بر آمریکا وسط دفاع مقدس، بعضی بولا میشدن میرفتن پیش شیطان بزرگ دکترا بگیرن. یه سری از مدیرایی که الان تو جمهوری اسلامی میبینید، اینا تو اوج مرد بر آمریکا و مرد بر انگلیس بولا میشدن میرفتن تو آمریکا و انگلیس دکترا میگرفتن میومدن. آقا یه تخصصایی بوده، اینا داشتن میرفتن اون تخصصها رو بگیرن، مثلا انرژی اتمی مدل فلان بوده، ما به اون نیاز ویژه داشتیم. ندوستم میرفتن توی دانشگاه آزاد بورکینافاسو سفلای تو انگلیس و آمریکا مثلا اقتصاد در پیت بگیرن، حقوق در پیت بگیرن. امروز هم مدیرن، مسئولن، وزیرن، وکیلن. چون از دید اینا باید قیمت داشته باشه. قیمتت اینه که بگن از MIT فارغ التحصیل شدی، از مثلا برکلی فارغ التحصیل شدی، در هاروارد بودی، سوربن فرانسه بودی. شب از دید اینا که میگی آقا شما تو سوریه بودی، شاید مثلا جانباز مدافع حرمی، یا در اونجا به شهادت رسیدی، اصلا نمیتونن معنی رو متوجه بشن. شما برید تو فضای سایبر توی یوتیوب بگردید، اون صحنه‌ای که داعشی‌ها سر سردار اسکندری رو میبرن و سر ایشون رو نوک نیزه میکنن، حالا هم عکساش اونجا موجوده، خب هم فیلمش، طرف نمیتونه با خودش فکر کنه یعنی چی باید بری که بگیرن سرتو ببرن، اونو که نیزه کنن، فیلم برداری کنن، بعد خانواده از راه دور بهت بشین اینا ببینه. پس سیستم عامل این تعریف نشده. اگر با سیستم عامل این تفکر که هر چیزی کالاست و هر چیزی که کالاست قیمتی داره میخواست عمل بشه، انقلاب اسلامی یک سال دوام نمیورد. چرا انقلاب اسلامی دوام آورده؟ چون 38 سال کسانی هستن که قیمت براشون مهم نیست، بها مهمه. بهشون میگن شهید. هنرمندش، دانشمندش، صنعتگرش، تاجرش، سیاستمدارش، عالمش اینجوری فکر میکنه. اون چیزایی که از موارد بخور بخورها و ناملایمات و نابسامانیها دیدید مربوط به اوناییست که مدرنیستن، کپیتالیستن، سرمایه گرا هستن. نگاه میکنن ببینن موجودیشون چیست، با اون معامله میکنن، خودشون هم قیمت دارن، بها ندارن. لذا وقتی از علامه پرسیدن که اسم اعظم خدا چیست، فرمود اسم اعظم خدا بهاست. انسان میتونه بها داشته باشه یا قیمت، جامعه میتونه بها داشته باشه یا قیمت. متغیر مبانی فلسفی در اقتصاد میتواند اقتصاد بها مبنا باشه یا اقتصاد قیمت مبنا. شما بیاید برای انگاره‌های مادی قیمت در نظر بگیرید، برای میکروفون و وایس رکوردر و عینک و لیوان و پرچم، اما برای انگاره‌های معنوی بها در نظر بگیرید. دو لایه کنید نظام قیمت گذاری و بها گذاری رو، ارزش کنید در جامعه که این که نیوتن میشینه زیر یک درخت سیب میفته تو 30 ثانیه این نظریه جاذبه رو کشف میکنه، اینو نمیتونی چند میلیارد بهش بدی بگی این قیمت نظریه پردازی تو بود، کل عمری که برای این قضیه صرف شد تا اینو کشف کنه 30 ثانیه بود، اما این 40 سال 50 سال دغدغه داشت تا این 30 ثانیه این نظریه کشف بشه. مگه شما میتونی یه قیمت معین کنی برای کار یه عالم. مگر وقتی یه طبیب یه بیماری رو از یک بیماری میزداید که شفا رو خدا میده ولی او جراحی کرده، قیمت میتونی برای کار این طبیب در نظر بگیری؟ مگر برای کار یک مقام امنیتی که شب و روز با نابسامانی های امنیتی در وزارت اطلاعات، در نیروی انتظامی، در ارتش و در سپاه داره مبارزه میکنه، جامعه امن میشه، مگر شما میتونید برای این قیمت در نظر بگیرید؟ کارش بها داره. کار پزشک بها داره، کار آدم امنیتی بها داره، کار وکیل بها داره، کار قاضی بها داره، کار عالم بها داره، کار مربی بها داره، پدر و مادر به هم محبت میکنن بها داره. این که یک کودکی، نوجوانی، جوانی به پدر مادرش با محبت نگاه میکنه، این بها داره، قیمت نداره. اما هر گاه آمدید در جامعه همین سازوکارها رو مادی کردید، قیمت گذاری کردید، اینجا به لجن کشیدیم مناسبات بشری رو، جامعه درست کردیم به نام جامعه بورژوازی، و در جامعه بورژوازی انسان‌هایی که خودشون، عملشون، رفتارشون، فکرشون، سیرشون، سازوکارشون، همه چیزشون قیمت داره، کپیتالیسم رو رقم زدیم. در دوشنبین اقتصادی تراز در دولت اسلامی این که همه پدیده‌ها قیمت داشته باشن غلطه. بخشی از پدیده‌ها که مادی هستن قیمت دارن، بخش عظیم‌تری از مناسبات اجتماعی و انسانی بها دارن. این سازوکار چه کسی این گونه نهادینه کرد؟ اصالت دادن به مفهومی به نام بازار. بازار در دوره آدام اسمیت به عنوان پدر اقتصاد بازار 220 تا 250 سال پیش به گونه‌ای به اوج خودش رسید که اول ارتباط اقتصاد با سیاست رو قطع کرد، ارتباط اقتصاد با دین رو قطع کردن، سپس ارتباط اقتصاد با دولت رو سعی کردن قطع کنن. حرفشون این شد. البته تو ایران الان این نظریه مطرح میشه، آقا نظریه و تز جدایی دین از سیاست، این حرف انحرافیه. اصلش اینه توی غرب، جدایی دین از معیشت، یا درستش اینه که جدایی معیشت از دین. اول اومدن گفتن آقا مفهومی به نام دین، یعنی مذهب کاتولیک در مسیحیت، این دیگه آقا رقابت، میگه زهد داشته باشید، زاهد باشید. آقا نمیشه اینجوری تولید کرد. وبر اومد کتاب نوشت روی سرمایه‌داری و اخلاق پروتستانی. در مقابل مذهب کاتولیک، مذهب پروتستان آمد در آلمان، اولین مسئله رو که ایجاد کرد روح زهد رو کشت، نابود کرد. آقا شما اجازه داری داشته باشی، اجازه داری برخوردار باشی، اجازه داری در مالکیت درجه یک تکاثر ثروت کنی. ربا هم خیلی خوبه. در حوزه کلیسای انگلیکان در انگلیس، حالا جرمی بنتام آمد نامه نوشت به آدام اسمیت، نامه هاش جمع شد، شد یک کتاب به نام دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. یعنی ربا خوبه. چرا خوبه؟ چون فایده داره. حرفی که اینجا زده شد اساس این بود که ارتباط اقتصاد با دین زده شد. اولین گزاره رهایی اقتصاد لیبرالی، اقتصاد غربی، این بود که باید ارتباط دین و شریعت مسیحی، به خصوص شریعت کاتولیک و ارتودکس، قطع می‌شد با معیشت و اقتصاد. لذا ربا 220 سال پیش مشروعیت پیدا کرد توسط آقای جرمی بنتام. البته هیچ استاد اقتصادی تو ایران جرأت نمی‌کنه کتاب دیفنس آف یوزوری رو ترجمه کنه، چون اگر معلوم بشه که نظریه فایده گرایی و مبانی فکری اقتصادی که تو ایران تدریس میشه بنیان فلسفیش بر نظریه یوتیلیتاریانیسم یا نظریه اصالت منفعت آقای جرمی بنتامه، وقت جامعه دینی تکلیف خودش رو با این علم اقتصاد منحط بهتر روشن می‌کنه. اما خب حالا حرف بنتام چجوری به چالش کشیده میشه توسط دین؟ عنایت داشته باشن دوستان جوان، منفعت و ضرر در قرآن آمده، در قرآن عظیم منفعت و ضرر وجود داره، در فقه هم قاعده هست به نام قاعده لا ضرر و لا ضرار. پس این نظریه قبول، باید پدیده ها منفعت داشته باشن، فایده داشته باشن در نظریه فایده گرایی، و وجه منفیشون زده بشه، یعنی ضرر ایجاد نکنن. در فقه هم گفتیم ضرر نرسون و ضرر نکن. خب نکته، آیا این حرف مطلقه توی قرآن؟ نه. قرآن بالاتر از منفعت و فایده نظریه فلاح رو داره و بالاتر از ضرر نظریه خسارت رو داره. ان الانسان لفی خسر. خسارت، این که میگن بیمه خسارت شما رو جبران میکنه، بیمه که نمیتونه خسارت جبران کنه، خسارت بیشتر در حوزه معنویه. این اشتباهاتی است که تو زبان ما از بعضی از مفاهیم قرآنی صورت میگیره. ضرر رو بیمه میتونه جبران کنه. اگر الان من یک حرف غلط فکری فلسفی به شما بزنم و شما باور کنید، معرفت شما ویران بشه، روی اون معرفت ویران آینده زندگیتون رو بچینید، اون آینده زندگی شما وقتی ویران شد، شما برید زندگی دیگران رو ویران کنید، این خسارته نه ضرر. چون ضرر تو قرآن کمیه، با عدد، یعنی با کلمه عدد تبیین میشه، اما خسارت احصا میشه. نمیشه گفت خسارت یک فکر غلط چقدره، نمیشه برآوردش کرد به سادگی با عدد. پس وقتی ما سخن میگیم از مفهومی به نام منفعت و ضرر، میدونید بالاتر از ضرر خسارت در دکترین اقتصادی دولت طراز اسلامی، و بالاتر از منفعت فایده است. امام حسین حسد ظاهر ضرر کرد، خودش و خانوادش ضرر. امام حسین شهید شد، سرشون بریده شد، به نوک نیزه رفت، خانوادهشون هم اسیر شدن. یزید، شم، ابن زیاد، حرمله و دیگران حسد ظاهر فایده بردن، به منفعت رسیدن. اما در واقع امام حسین و خانوادش و یارانشون به فلاح رسیدن، یزید و اعوان و انصارش به خسارت رسیدن. این تلقی وقتی در جامعه دینی باشه، حرف آقای جرمی بنتام در حوزه فلسفه اصالت منفعت نابود میشه. از این دست موارد رو که یکیش ربا بود و یکیش زدن زهد بود، علم اقتصاد غربی آمد بهش پرداخت، ارتباط بین اقتصاد و معیشت با دین رو قطع کرد. این انقلاب اولشون بود. یه انقلاب دوم ایجاد کردن، آمدن ارتباط دولت با اقتصاد رو و با بازار رو کاهش دادن. این دو چالش، چالشی که معیشت و اقتصاد انسان مدرن داشت که دین بهش میگفت این کارو بکن این کارو نکن، و چالش دوم که دولت میگفت این کارو بکن این کارو نکن. همیشه علم معیشت غربی در 250 سال گذشته سعی کرده خودش از دست این دو دسته، این کارو نکن این کارو بکن، آزاد کنه. وقتی بهش میگن فری مارکت، بازار آزاد، یعنی چی؟ فری مارکت یا بازار آزاد از کلمه میاد به نام لسفر. لسفر که قلب اقتصاد لیبرالیه، قلب فرهنگ لیبرالیه، قلب سیاست لیبرالیه، یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. اقوام شما آمدن خونه شما، شما صابخونه اید، کودک کوچولویی دارن، این هی به همه چی دست میزنه، هی پدر مادرش میگن نکن، دست نزن، شما میگید ولش کن، بچه هست بزا دست بزنه. این یعنی لسفر. آقا حرام، واجب، مکروه، مستحب، مباح، دوتای اولی نکن، دوتای دومی این کار بکن. اگر یکی آمد گفت کی گفته مکروهه، کی گفته مستحبه، کی گفته واجبه حرامه، کی گفته واجبه، همه چی مباحه، ولش کن بذار انجام بده. مشروب الکلی حرامه، ننوشه، ولش کن بذار بنوشه. ربا تو بانک حرامه، بذار آقا جان چه کارش داری، اون عمل قبیحه، اون عمل بده، اون عملو باید انجام بده. نه بابا ولش کن، نمیخواد نمازو، نمیخواد ربا رو هم که بذار بخوره. وقتی شما اینگونه دیدی کسی این نهی و امر رو کنار میذاره، اونی که داری میبینی جلوی روی شما، اون اسمش لیبراله. لیبرال یعنی اباحیه، یعنی اون حد وسط، همه چیز مباح. لسفر وقتی میگه فری مارکت، از چه چیز آزاده؟ از حرام و حلال توی دین، از این که این رباست. لذا مرجع تقلید دو ماه پیش سر جلسه درس خارجش گریه میکنه، میگه هر چی دارم میگم سیستم ربویه، کسی گوش نمیکنه. این میکشه توی خبرگزاری ها، میاد توی فضای سایبر، میاد تو رسانه ها. بعد که مطرح شد، مقام بانک میاد مصاحبه میکنه، میگه مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر ارباعات عوامند. یعنی چی؟ یعنی که بابا من رفتم تو آمریکا یه دکترا گرفتم، دکترای علم اقتصادی، که میگه آقا ارتباط دین با معیشت قطعه. مرجع تبلیغ در معیشتی که من رفتم دکتراشو تو آمریکا گرفتم، اومدم بانک جمهوری اسلامی رو دارم مدیریت میکنم باهاش، چون نمیتونی به من بگی این حرامه این حلاله. ظاهرا شما تحت تاثیر القاعات عوامی، شما یه دو واحد بیاد اقتصاد لیبرالی پاس کنید. ببینید انقلاب اول این بود که لسفر رقم خورد، ارتباط دین با معیشت قطع شد، پدیده ای از حالت زاویه ای یعنی بازار زاویه اومد، شد بازار عنوان نهاد اصلی در جامعه و لسفر محقق شد. زاره شما این چیزا رو نمیدونید. خیلی خوب. گروه دومی که امر و نهی کردن دولت ها بودن و هستن. ارتباط دولت ها رو تا میتونن کم کنن. تمام تلاش اقتصاد مدرن در 250 سال گذشته این بوده که تا میتونه نقش دین و تا میتونه نقش دولت رو، یعنی دین و سیاست رو، نقشش رو در اقتصاد کاهش بده. جوهر آنچه که در دانشگاه های اقتصاد در سراسر جهان تدریس میشه اینه. خب این تقسیم بندی صورت گرفت، این جدایی صورت گرفت. آقای آدم اسمیت اومد نظریه دست نامرئی بازار رو داد، گفت آقا یه عرضه داریم یه تقاضا، این عرضه و تقاضا صورت میگیره. حالا نگید به مردم چی حرامه چی حلال، کدوم معامله حرامه کدوم معامله حلال. در اوج اون دورانی که آدم اسمیت و دیگران این حرفا رو مینوشتن و میزدن، خب میدونید در فقه ما بزرگی مثل شیخ انصاری کتاب اصلی فقهش میشه مکاسب، مکاسب محرمه، دقیقاً برعکس مشی که آدم اسمیت و میلتون فریدمن، آدم اسمیت و جرمی بنتان میرفتن تو انگلیس. این مطلب و مبحث میاد در جایی که آدم اسمیت میگه آقا عرضه داره صورت میگیره، این آب عرضه میشه، یه کسی متقاضی است، تشنه است، میرین آب رو میخره مینوشه. میگن آقا عرضه و تقاضا رو کی رقم میزنه؟ میگه دست نامرئی بازار. مسخره میکنه استیگلیتز، میگه که هرچی گشتیم دست نامرئی رو ندیدیم. البته چرا آقای استیگلیتز، دست نامرئی بازار رو من خدمت شما عرض میکنم چیست. دست نامرئی بازار دست چپ و راستش، دست چپش تبلیغات. خواهرزاده زیگموند فروید ادوارد برنیس آمد مبتنی بر نظر دایش در روانشناسی، 100 سال پیش این موقع دایش فروید در روانشناسی گفت انسان یه بود خردورز داره، یه بود عاطفی هیجانی شهوانی غضب و غیره، بود رشنال بود ایرشنال. بود عاطفی هیجانی و احساسی انسان بر بود عقلانیش غالبه، لذا انسان حیوان غیر قابل اعتماد. این حرفی که فروید زد، خواهرزادش ادوارد برنیس یک یهودی صهیونیست آمد گفت خب چجوری از این روش استفاده کنیم برای مدیریت جوامع بشری؟ عقل جمعی پس با نظریه دایی دیگه جواب نمیده، چون انسان‌ها عقلشون و خردشون تحت تاثیر احساسات و عواطفشون و غضب و شهوتشونه. پس این که دیدیم عقل انسان‌ها، می‌ذاریمش کنار عقل جمعی و خرد جمعی رو، می‌ریم سراغ احساسات جمعی، عواطف جمعی، هیجانات جمعی. این هیجانات جمعی رو چجوری مدیریت می‌کنیم؟ با تبلیغات. مفهومی که شما امروز در جهان به نام روابط عمومی می‌شناسید مال ادوارد برنیس خواهرزاده زیگموند فرویده. مبسوط این مطلب رو قبل اینکه بمیره در 92 سالگی وقتی ازش فیلم برداری کردن و این نکات رو توضیح داده، بی بی سی 4 انگلیسی پخش کرده در قالب مستند 4 قسمتی به نام مستند قرن خود. آدام کورتیس این مستند رو ساخته، در فضای سایبر زیرنویس شدهش هم وجود داره اگر بتونید ببینید، که با تاریخ روانشناسی، روانشناسی فرویدی و نقشش در تبلیغات اقتصادی بهتر آشنا بشید، مؤثر میتونه واقع بشه که ببینید چه مصیبتی وجود داره. این بیلبورد هایی که میبینید، این آگهی‌های بازرگانی که میبینید، این سازوکارهایی که رخ میده. 100 سال پیش در دهه اول قرن 20، دهه دوم قرن 20، ادوارد برنیز اومد این مبنا رو که انسان حیوان غیر قابل اعتماده، این نظریه رو از دایش گرفت، انسان حیوان غیر قابل اعتماد، انسان باید روی هیجانات، عواطف و احساساتش سوار شد و اونو مدیریت کرد. یک انسان اقتصادی این چنینی رو تربیت کردن در اون دست اول نامرئی، یعنی تبلیغات. با تبلیغات زائقه سازی، وقتی زائقه سازی صورت گرفت با تبلیغات، حالا تقاضا به وجود میاد. آگهی بازرگانی، بیلبورد، تبلیغات کاری میکنه که ما یه کالایی رو بخوایم. وقتی خواستیم میشیم متقاضی. متقاضی میشیم حالا باید پول داشته باشیم بتونیم بریم عرضه که صورت گرفته رو بخریم. دست راست نامرئی بازار خودشو نشون میده. پول. پول توسط بعضیا کنترل میشه. هیچکس نمیدونه توی آمریکا که بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو خصوصیه. این جمله مال من نیست، جمله مال مایک ملونیه. مایک ملونی میگه تو آمریکا هیچ کس نمیداند که بانک مرکزی آمریکا خصوصیه. مال تعداد بانکدار یهودی است. اونا تصمیم میگیرن اسکناس چاپ کنن. هر کس مدیریت پول، مدیریت تبلیغات، این دوتا رو دست خودش داشت، مدیریت کرده عرضه و تقاضا را. به این میگن invisible hand، دست نامرئی بازار، نظریه بسیار منحط و در مبانی فلسفه اقتصاد غربی، حالا دیگه مزهجه خود استگلیتز و دیگران شد. یه فیلم مستند از استگلیتز میدیدم چند سال پیش که مسخره میکنه توی دانشگاه داره مناظره میکنه با منکیو و با یه کسی دیگه، نمیدونم کیه، اونجا میگه که ما هر چی گشتیم دست نامرئی رو پیدا نکردیم، بس فهمیدیم نیست که پیداش نکردیم. اما چرا آقای استگلیتز؟ دست نامرئی بازار نظام تبلیغات و نظام پول هست که بیرون عرضه و تقاضاست و بر عرضه و تقاضا حاکمه. این چرخه منحط در مبانی دکترین اقتصاد طراز در دولت اسلامی جاش کنیده به مفهوم قرآنی ید الله. ید الله فوق عیدیه. اونجا در آیه از قید بیع استفاده میکنه، یا بایعونه کرد، یعنی موقعی که بیعت میکنید، بیع میکنید. اقتصاد مدرن فروش به صلاح خرید محوره، انسان سعی میکنه بیشتر بخره و داشته باشه. اما در اقتصاد قرآنی اصالت با فروشه، با بیعه. از این رو ید الله فوق ایدیهم با این شروع میشه که بشر، رزق تو دست خداست. خدا به دو شکل رزق تو رو میده. منشأ رزق تو خداست، خودت نیستی. رزقت یا از جایی که حساب میشه میاد، یا من حیث لا یحتسب، از جایی که نمیتونی حساب کنی. این رزق وقتی رقم خورد، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا بسط میده رزق هر کسی رو، دلش بخواد یا محدودش میکنه، مقدر میکنه. رزق که فقط مادی نیست، علم و فکر و خانواده و همسر و مناسبات و همه چیزای دیگه هم رزق انسان هستن. وقتی رزق انسان شد، حالا انسان در مرحله بیع قرار داره، حالا یه چیزی داره میتونه عرضه کنه. این بیعی که صورت میگیره برای عرضه، در قرآن آمده که خدا مال و نفس شما رو میخره از شما. ان الله اشترى، در آیه 111 سوره توبه قید قطعیش اینه، ان الله اشترى. ان میاد میشه دکتری، انها در قرآن همه دکتری، ان میاد میشه دکتری، ان الله اشترى، خدا مشتری است، خدا میخره. خدا میخره از کی؟ از ناس. یعنی فرموده ان الله اشترى من الناس، نه، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا فقط از مؤمن میخره. چی میخره؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. از امام حسین نفسش رو میخره و مالش رو، از شهید مدافع حرم نفسش رو میخره و مالش رو، چون اینا مؤمنن. چی به جاش میده؟ به ان لهم الجنه. و در ادامه آیه فرموده که فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این بیعی که انجام دادید. ببینید اینجا بیع منتج میشه به چهار گزاره: انفاق، زکات، قرض حسنه و صدقه. این چهار گزاره که مبحث مبسوط خودش رو داره، در مقابل شرا قرار میگیره. یعنی وقتی شما میخواید شرا و اون سازوکاری که بین بیع فروش با شرا با خرید رو رقم بزنید در اون عرضه و تقاضا، انسان حالا این اختیار رو داره. این سازوکار امروز در جامعه جاری نیست، یعنی ما کاملا این مقدار از ماهیت اقتصاد قرآنی به دوریم. وقتی شرا صورت میگیره، این چرخه وقتی کامل میشه، خدا حلقه بالاتری از رزق رو میده. اون گپی که این بین وجود داره اسمش رو قرآن میذاره برکت. چهار تا کلمه تو قرآن داریم: زیاد، اضافه، ربا، برکت. زیاد و اضافه که کمی و مادی میشناسید، یعنی یه چیزی زیاد شد، یه چیزی اضافه شد. اما دو تا کلمه شناخته شده نیست برای ما، یکی رباست، یکی برکت. برکت یعنی هر چی برمی‌داریم کم نمیشه. ربا یعنی فکر می‌کنیم زیاد شده، چون قرآن فرموده یمحق الله الربا، تصور میکنید زیاد شده، به محاق میبرمش. همیشه من اون مثال بادکنک رو میزنم، یه کودک یک ساله ایست، تازه میتونه به زور رو پا خودش بیسته، ناخونه ریز و تیزی داره، یک بادکنک کوچولوی قرمز رنگ، زرد رنگ، سبز رنگ میگیرید جلوش، فوت میکنید میشه اندازه یه نارنگی، خوشش میاد، ای پنجه میزنه، باز فوت میکنید میشه اندازه یه دونه مثلا خربوزه، خوشش میاد، ای پنجه میزنه، فوت میکنید میشه اندازه یه هندوانه، این خوشش میاد پنجه میزنه، این دفعه میترکه. وقتی ترکید این شوک میشه، با تعجب به شما نگاه میکنه. اول مسئلهش اینه، که شما این صدایی که در اومد این صدای حاصل چی بود؟ دوم مسئله اینه که شعبده بازی کردی این به این بزرگی کجا رفت؟ حالا بگو بابا این همینه، باور نمی کنی. عملا دوستان عزیز اینجوری خدا ربا رو به محاق میبره، یمحق الله الربا. پس ید الله دست خدا فوق ایدیهم بالاتر از دست هاست، بالاتر از دست نامرئی بازار آدم اسمیته. سه مؤلفه رو از مجموع مؤلفه های اصلی دکترین اقتصادی تراز در دولت اسلامی رو اشاره کردم. اولیش مسئله تمایز قیمت از بها بود، دوم تمایز نظریه جرمی بنتام با نظر قرآن بود که اونجا فقط منفعت و ضرر در فلسفه مدرن، ولی در نگاه قرآن بالاتر از منفعت و ضرر، که منفعت و ضرر پایه علمی شده به نام رشته حسابداری، اما اون رشته حسابداری نصف اون علمه. علم حسابداری قرآنی بالاتر از منفعت و ضرر، فلاح و خسارت رو میگه. و سومین متغیری که اشاره کردم دست نامرئی بازار آدم اسمیت بود، در مقابل دست نامرئی بازار، در مقابل دست خدا یعنی ید الله فوق ایدیهم. اینجوری وقتی بشینیم اینها رو بچینیم و جلو بیان، انگاره های مورد نظر دکترین اقتصادی دولت اسلامی در مقابل انگاره های موجود نظام کپیتالیستی و لیبرالیستی امروز که اقتصاد جهان رو ویران کرده و جهان رو با نابودی جدی رو برو کرده روشن میشه. نکته آخر اینه که این سلسله مفاهیم رو من میتونم 50 تا 60 تا 70 تا 100 تاش رو برای شما بر بشمارم با نظریه های مکاتب غربی و نگاهی که در قرآن و روایات آمده، اما خب به عنوان بحث مقدماتی این رو مد نظر داشته باشید. مبسوط اینها رو در وبسایت کلبه کرامت میتونید اون جلساتی که تدریس شده و ویدیوهاش موجوده ببینید. اجمالا دوستان در این بحثی که رهبری فرموده که باید آقایی و سروری دلار شکسته بشه، حکم فقهی امام راحل اینه که پول نباید کار کنه، یعنی اون متره نباید خودش قدش بالا پایین بشه، نباید پول کار کنه. حکم فقهی امروز اینه پول باید ذخیره ارزش باشه خودش، یعنی داخلش ارزش ذخیره شده باشه، مثل اون سکه طلایی که خودش سکه هم که نباشه لهش هم که کنید باز می‌ارزه، و ضمناً کار نکنه. امروز پول ذخیره ارزش نیست، یک ورق اسکناس رو اگر آتیش بزنید نابود میشه، داخلش ذخیره نشده ارزش. میخواد بگید این رسید طلایی بود داخل بانک مرکزی، خب دیگه امروز پول‌ها که پشتوانه طلا که ندارن، فیاتن، یعنی پول بدون پشتوانه. پس عملا در فقه شیعه امروز حرف اینه باید پول ذخیره ارزش باشه، داخلش ارزش ذخیره شده باشه، کار نکنه. پول امروز ذخیره ارزش نیست و کار میکنه. این یکی از اون تمایزاست. یکی از شاخصهایی که نیروهای انقلاب اسلامی برای زدن آقایی و سروری دلار مبنا قرار میدن برای اینکه جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنن، این انگاره هست. این نکات نکاتی است که نسل جدیدی از نیروهای انقلاب، آقایی و خانمایی که سواد فقهی و قرآنی دارن و سواد اقتصادی غرب مدرن رو دارن، تفکر استراتژیک رو میشناسن و باورهای عمیق انقلابی و دینی دارن، در حال تهیه‌اش هستن. تعداد زیادی پایان‌نامه فوق لیسانس دکتراشون رو به این موارد در مباحث اختصاص دادن و بخش عمده‌ای از این موارد تا الان دفاع شده و تهیه شده. نسلی از انقلابیون جوان دارن توی صحنه میان که شخ میزنن سازوکار علم اقتصاد لیبرالی منحط غربی رو که در جامعه ما جوری، در اقتصاد و فرهنگ ما جوری ریشه دوانده که فساد و انحطاط خودش رو داره به اسم فساد و انحطاط جامعه دینی غالب میکنه. و چون تمسخر میکردن اون افراد تحول در علوم انسانی رو، حالا با لحن شدید نیروهای انقلاب این جوانان عزیزی که این ادبیات رو تولید کردن آشنا میشن از این به بعد، تا ببینن که یک من ماست چقدر کره داره. موفق و معید باشید انشاءالله. و سلام.
تشکر می‌کنم از دکتر عباسی عزیز، استفاده کردیم. ما در این فرصتی که داریم انشاءالله در خدمت دو تن از دانشجویان عزیز هستیم، تشریف میارن سوالشون رو میپرسن. فقط دو تا نکته قبلش من عرض کنم خدمت بزرگواران. اولین نکته این که
با توجه به این که بعد از این جلسه عرض کردیم جلسه دیگری ساعت هلوش 3-3:30 در مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در خیابان گلستان برقرار هست، دوستان هماهنگ کردن که امکان انتقال دوستان توسط اتوبوس‌ها هماهنگ شده برای رفتن به مؤسسه. بزرگوارانی که تمایل داشتن میتونن انشاءالله حضور پیدا کنن. نکته دوم هم این که فیلم این در واقع برنامه و کلیپ‌هایی که احیانا تهیه می‌شود روی کانال خط 57 در تلگرام قرار داده خواهد شد که آدرس این کانال رو ما در کانال جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد معرفی خواهیم کرد ان شاء الله. با توجه به اینکه تا الان تا اینجا مراسم بیشتر یه طرفه بوده فضای در واقع گفتگو، می‌خوایم یه موجی از اون طرف ایجاد کنیم، صحبت از انقلاب اسلامی، امام و شهدا که میشه، خصوصا شهدای مدافع حرم که این روزها از کنار ما میرند آن سوی مرزها و پیکر مطهرشون برمیگرده، نثار روح پاک امام و شهیدان صلوات عنایت بفرمایید. ما از تمام تشکل‌ها و مجموعه‌های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد دعوت کردیم که سوالشون رو از آقای دکتر در جلسه حضور پیدا کنند و بپرسند. منتهای مراتب انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش و سازمان جهاد دانشگاهی در واقع این همکاری رو با ما نداشتن، ما درخواست دادیم پاسخی جهت معرفی نماینده دریافت نکردیم، لذا دعوت میکنم به ترتیب حروف الفا از نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی جناب آقای مجدیور عزیز تشریف بیارن اول سوال رو مطرح کنن. لطفا به مدت دو دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بزرگان و جناب عباسی. تشکر می‌کنم از جامعه اسلامی دانشجویان و به خاطر این برنامه خوبی که داشتم از موضوع خوب جناب عباسی ببخشید، ما یک سری نکاتی تو دلمون مونده و فرصت بدین که اینا می‌خوایم اینجا بپرسیم از خدمتشون. واقعیتش اینه که ما یک سری صحبت‌های شنیدیم که الان قصد داشتیم که در مورد مسلمان و شیعه بودن خودمون و حلال‌زاده بودن خودمون هم بیاییم اینجا اثبات کنیم تا یک سری، چون هر امکانی رو ما میدیم که هر امکانی رو میدیم که صحبت‌های رو از شما بشنیم. به نظر ما امروز مسئله اقتصاد مسئله نظریه ها نیست، مسئله اقتصاد ایران، مسئله اقتصاد ایران بحث اخلاقه، چون اگر اخلاق در اقتصاد ایران وجود داشته باشه قاعدتا ربا نیست، نزولخوری نیست، حقوق های نجومی نیست، املاک نجومی نیست، اختلاس نیست و خیلی چیزهای دیگه نخواهد بود. اخلاقی که ما به نظر ما گم شده هست و ما از شما هم مطالبه میکنیم، اخلاقی که در سخنرانی های شما هم جستجو میکنیم ولی متاسفانه پیدا نمیکنیم. نمیدونیم با کدوم اصل اخلاق اسلامی این که ما یک عده از مخالفین نظر خودمون رو حرامزاده بدونیم جایز هست و اینها رو نمیتونیم درک بکنیم. به نظر ما اخلاق مسئله است و اخلاق هست که جذب میکنه. اگر قرآن به ما میگه فبه ما رحمت من الله لن تلهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لن تزل من حولک، پس اخلاق هست که جذب میکنه. پیامبر هم با اخلاق خودش جذب کردیم. اما ما چی میبینیم؟ واقعیت این چیزی که تو الان دیدیم غیر از تعصب نمیشنم بودش چیزی دیگه گفت. اگر از غیبت و اشد من از زنا هست قاعدتا با غیبت نمیشه حرف حق در. اگر قرآن در مورد بهتان به ما چیزی گفته و گفته که بهتان اسم عظیم هست قاعدتا با بهتان نمیشه حرف حق در. و چیزهای دیگه که ما دیدیم با این کارها نمیشه حرف حق در. جواب آقای عباسی، اگر با دروغ، بهتان، تهمت، غیبت و خیلی کارهای دیگه میشد حرف حق زد و اینها قاعدتا اسلامی پیامبر بود و بدتر ماجرا اینجاست که این حرفها از سمت رهبری، انقلاب، اسلام و اینها زده میشه و برای اونها هزینه میشه. ما خواهش میکنیم از شما که خواهشاً صحبتها رو از سمت انقلاب اسلام رهبری نکنیم، اینها هزینه ایجاد میشه، هزینه های بسیار بدتر، انقلاب ما تهی میشه، جوانان بچه هزبالدائی های ما انقلابی هست، هزبالدائی هست، ولی بدترین بد اخلاقی ها رو میکنن و اینها در کجای دین ما هست. و این مسئله رو حالا گرامی باید بذاریم واقعا در شرایط امروز انقلاب ایران، یاد شهیدان بهشتی، شهید مطهری و خیلی های دیگر رو که خط قرمزشون اخلاق بود، هیچ جا حالا خودشون فحش نمیدادن، هیچ جا به فریاد نمیزدن و سعی میکردن با منطق صحبت کنن. خیلی ممنون.
نماینده محترم بسیج دانشجویی آماده باشن آقای ابراهیمی بعد از پاسخ دکتر اجازه تشریف کرد. بفرمایید.
خب اونا هم که اصلا مسلمان نیستن ما چیکار کنیم؟ ولی وقتی همون دل رو یه بشینده به جامعه دینی پیادش کنیم بعد اینها با قرآن فرموده جهاد کبیر یعنی تقلید از قوانین رو نکنیم حالا صدای نیستم آقا ما مسلمان نیستن که مسئله ازدواج متقشون باشه و مسئله حرامزادگی خب حالا عمل آمار رو داده گفته که در آمریکا لاتین کلمبیا 84 اومده از این شیعه نبت کنم برنزه 66 هست از کودکانشون بیرون از ازدواج نسلی و بشه که حرام زاده در اروپا عدد بالامان فرانسه هست و 56 هست در کشور سوئد یه درجه کمتر 55 هست آمریکا و انگلیس یکی 42 هست یکی 49 هست خب میرسید به منطقه اسلامی کشور ترکیه به عنوان کشور اسلامی با 3% یه نقطه اینجوری داره ایران، عراق، افغانستان این کشورهای اسلامی اونقدر این عدد درشون ناچیزه که صفر اگر من آمدم گفتم که یک نظام اجتماعی و فکری داره به نام لیبرالیسم لیبرالیسم در اقتصاد میگه لسفر دو تا فرق دو تا گفتم رواست چی گفتم رواست در فرهنگ میگه لسفر چی گفته؟ اینا رو باید حتما ازدواج کنن ازدواج سفری که نمیدونم چی شد تو به همینجور آتا داشته باشن حد میشد بعدش هم بچهشون در سیاست هم نسبت وقتی بنیان یک فلسفه رو نگاه کنید میبین از میشه نسبت برمیان در اقتصاد میشه ربا مقدم رباست در فرهنگ میشه مقدم زنا بعد آماده که نهادهای بین‌المللی خودشون میگن این آماده مشخص میکنه بعد میگه ما با تفکر لیبرالی تفکر مقدم ربا و زناس دوستان میگن با شما تهمت میزنن این بهتان من آفرین کردم منتها چه اشکالی وجود داره یک کسایی تو مملکت گفتن ما لیبرالی حالا وقتی که مشخص میشه مبانی علم اقتصاد لیبرالی توش ربا درمیاد و مبانی فرهنگ لیبرالی توش زنا درمیاد حالا جمهوری اسلامی یک وبسایت رسمی فرم داره یک وبسایت رسمی فرم داره آمریکا چقدر داره آمریکا که یک لیبرالیست 500 میلیون پیج فرم داره بعد رسما میگن که خدا میدونه تو 89% مصرف کنندگان و لازم کنندگان پیج فرمشون آمریکایی هست نمودار رو شخص پس یه جامعه گفته لیبرال اون جامعه لیبرال بنیان نظریش در اقتصاد مقبل رواست اصلا فیلسوف شاخص اقتصادش رو جرمیتان کتاب داره اقتصادی جوری اون جامعه در 1393 دو سال پیش در کشور جیمی بنتان کشور انگلیس کامرون به وسط حکومت شده بود اونها باستاد دو فقیر بودن قانون ازدواج همجنس با تو انگلیس تصویر شد سال بعد سال 94 در ایالات متحده قانون همجنس با تو انگلیس تصویر شد جامعه که رواش روادش رسمیت داره جامعه که زنادش رسمیت داره تبلیغ و اشاعه فحشا در قالب 500 میلیون پیج فور رسمیت داره همجنسبازی ازدواج رسمی شده دولت انگلیس و دولت آمریکا یک سال 93 یک سال 94 همه جده دوری تبلیغ میگن به خودشون میتونستن این قانون تصدیق کنن حالا یه ایدئولوژی وجود داره که جوهرش خروجی فلسان رویدادش میشه زنا و ربا این ایدئولوژی در ایران توپی میشه یه کسایی میگن ما لیبرالی ما که با دارتون لیبرالیسم رو نمیشناسی اگر نمیشناسی بگیر اگر نمیشناسی رو آبانه داره بگیر لیبرالی خب ما چرا که دارتون بخونم شما میگه این را به آخر به حرام زادن من میگم برو مقابی میگیر من در سازمانه در میگه که داده مدرسی که نظام خانواده پاشی همین هفته گذشته منتقل شد به 22 بهمن تعداد زیادی از دانشمندان کشورهای اسلامی اروپایی آمریکای شمالی و جنوب شرق آسیا آمدن در جشن 22 بهمن شرکت کردند شهرها مختلف رفته بودند دانشگاه مختلف رفته بودند نشستها و گفتگوهای متعددی باشی داشتیم یکی از مسائل دیگر رو در دنبال شدن که چکار رو میکنم داریم ناخود میشیم از نظر نظام سرد میشیم آقا بزنید کاسوس لیبرالیسم لیبرالیسم رو بزن نسبت رو با جامعه رو آزاد از ایران جا نکنن که فرانسه توی انگلیسی به صورت یا ممکن توی روسیه توی چین توی ارجنتین بعد اینا خانوادن حفظ میشه. بابا این احکام شرع، این احکام وحدانی برای سلامت زندگی انسان تجربه مالال اتاق بر دوش بشر نیست. از این رو دوستان رو باید نگفتن که مگر مشکلات ما هر شبه که شما بودم میدید سراغ آمان سلاسه من کاری سلاسه یه را باقی قرمی ندارم، من دارم روشن میدارم ایدئولوژی لیبرالیسم توسط کسانی در ایران لیبرالیسم بودن جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، فلسفه و چیزی که دارم تو جامعه بحث میدن یا نمیدانن لیبرالیسم چیست یا هم کسی که میداند و آگاهانه لیبرالیسم زیر پوستی در جامعه اسلامی و نظام دینی لیبرالیسم رو و سازوکارهای مربوط به اون رو در جامعه ما بس میده به معنی که دیگه را بحث میده بحث میزنه که لیبرالها که اینا حرامزاده هم من دیگه را سازوکارهای بحث میزنه که اینا من دیگه در جمهوری اسلامی که سرعت به بلدادی ها در سایت فور بزنه اما در حالات متعدد مجبز رسمی میدن که خصوصور دیشتاری سرعت میدن ربا جوهره عقل نظام اقتصادی نامش از این رو قسمت اول دست شما بسیار زیباست در عقل اخلاق اما با همون قسمت اول جمعه مثلا این رو شما رو جایر اثر می کنند در عقل کنم به اخلاق اخلاقی که فرمید ما مشکل اقتصاد رو مبانی نظری نیست اخلاقه رو هوا مبانی نظری که آقایی ما نشده مبانی نظری ندارید بخورا بکنون قیمت هم بکنون ما اخلاقشون حل میشه هر چیزی آقا منفعت و ضرر در مثال خلاق و خسارت خودش آقا یک اولا فوق عیدی هم در مقابل دست نامعی بازار رو بده شد ما نوابایی نظری رو بده کنیم با اخلاقش که حل میشه کجا حل میشه بنیان اخلاق هم بر نظام معرفته اخلاق اگر بر مبنای نظام معرفت سالم نباشه بچه نرسه این که به اسم رهبری و مواد دیگه تمامشی من اینجوری نیست اول خوب رهبری کنم و مواسط اخلاق های شما تو فرق بارا خواهم کنم رهبری کنم به روای سیستم فرق فرمیده تو هم شهر نشهر یا دو سال پیش یا سه سال پیش روز عید خاطر مثال سال 93 بود 92 بود ایشون سخنرانی عیدشون بود که آمریکا با اقتصاد رهبری از هم باشی گشت در مورد مسئله اقتصاد فشار ما در مورد روای اقتصاد ما چون بارها گفته نه اینکه اگر ما گفتیم حالا منصوب میشه به ایشون و به اسلام قرائت از اسلام رحمانی که در داخلش همش قرار میگیره لیبرال ها قرار میگیرن مارکسیست ها قرار میگیرن همه قرار میگیرن در مقابل اسلام واقعی این قرائت از قبل از انقلاب شکست یک اسلامی بی‌خاصیت شیک اوپوکشیده بیکار اصلا هیچ کاری نداره اگر آقا اما فرمود به رسول جنرالت اسلامی تو رو رسول قرار نمیده الا مبشرن به نزیرا بشارت به نزیرا در مسئولیت بشارت میشه در اسلام انزار میشه لذا از شکل تحریف یاد کردی شکل تحریف فرمود در تاریخ تا دل تو هم قادر باشی سقیق باشی منجم باشی فیلسوف باشی مصلح کسی دیگر اصلاح فسادها رو مثل ربا سنا مبادلگه رو ببینه شاشتاشو باشه هست رو به اصلاح هست الان این جوابی آمود آمد اینجوری کاملش کرد فرمود ما در تاریخ آدم زیاد باشیم منظر هم باشیم وزیر اصل موزه تربیت منظر یعنی کسی که انذار بده مثل هم انذار که این میخوره به جایی این از شما باید سیستم بانک رهبری میخوره به جایی سودا برسیده اگر باید سیستم نظام خانواده غربی مثلا اصیل زنا شده آمارش اینه بحران وجود هنوز به در بچه ها چیه میخوره به جایی حالا این روش از چی به برمیاد؟ از فرمیده در تمام لیبرالیسم این لیبرالیسم رو به چالش کشیدن میشه پس حالا اگر در جامعه ما مصداق پیدا میکنه یعنی کسایی که هر وقت لیبرالی ما رسما چه خودی گفت شما لیبرالیسم نمیشید اگر میشناختید نمیگفتید ما صدور صدور بدنمون لیبرال اما حالا که
میگه جامعه اونجایی که شما دیدید در نشه هستید و اون فراز رسیدید کار اسلام بود، اونجایی که در موشکی رسیدید کار اسلام بود، در قابلت اسلام رو رسیدید کار اسلام بود. اگر بخور بیدید و مشکلات اتحاد اقتصادی مرور بیدید و رزید معرفتی شما دیگر نیست. وقتی این تحقیق شد آرامان جامعه فرمان نیست، فرمان این فرمانشن این حق و باطل. وقتی دو تا اصلا جدا کردید، حق رو معروف کردید، باطل رو معروف کردید، حالا جامعه امر رو باید من از اونجا کنش جواب بده. لذا من با شما موافقم در فرضیه در فرضیه اخلاق، اما بیماری فرضیه اخلاق بایش در نظام معرفت، نظام معرفت یا لیبرالیست در مدرن یا اسلامیست. در نظام معرفت اسلامی ببینید جانبان زنا و رضا چیست و در مورد زنا فرموده لا تقر و زنا نزدیک نشدید، در مورد رضا فرموده لا تقر و رضا نزدید. اگر فکر بید فرهنگی بود فلسفه بود آمد در جامعه شناسی رواج شناسی اعتزاد و فلسفه به جامعه ما بود رضا و اشتار من رضا دو معنی تنفیستا گفت که تحت تصیر رضا تقرامه. در موضوع مسئله زنا آمد گفت که اشتار من رضا انجام بدید و مقابله کرد اینجا شرمنده من نمیدونم با چه زبانی برای بوده چه تفکرمون هست و ارتباطی ایستاد. این کلیت قضیه است، اسمش بحران نیست. را کسی تو خودش گرفت میگه دست من نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بسخواهی میکنم وسط کلامتون، فرصتمون خیلی کم هست. آقای ابراهیمی تشریف بیارن، فقط آقای دکتر فرصتمون به شدت کوتاه هست، ترافیک داریم تا مقصد. متشکرم. بفرمایید. سلام علیکم، خیلی ممنونم میکنم خدمت جناب آقای عباسی که تطهیر کردن خود فضای دانشگاهمون رو بعد از حضور بعضی از عناصر فتنه در این دانشگاه. سوالی که دارم از نظرتون اینه که جناب استاد، حسب آمارهای بانک مرکزی در این دولت 8% از سفره مردم کوچکتر شده، 12.2% نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و همچنین رکود سنگینی نیز بر فضای اقتصاد حاکمه. با توجه به این که این هر سه این موارد خلاف وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در عرصه اقتصاد هست، تحلیل شما از این چیه که از این مشکلات؟ آیا جناب رئیس جمهور از ابتدا به این وعده‌هایی که می‌دادن اعتقاد نداشتن و می‌دونستن که اینا عملی نیست و برای فضای انتخاباتی هر کار زدن، یعنی مصرف انتخاباتی داشت هر کارشون، و یا اینکه نه امید داشتن و فکر میکردن برآوردشون این بود که این وعده هایی که میدن با مذاکره و نمیدونم اقدامات سرجوزه و این حرفا اجرایی میشه ولی در مذاکرات به این منظور نرسیدن؟ و به تعبیر دیگر آیا جناب رئیس جمهور سر مردم کلاه گذاشتن یا سر خودشون کلاه رفتن جریان هسته‌ای؟ سوال بعدی این که به ربا اشاره کردید و در زمینه ربا اقداماتی صورت گرفته برای حذف ربا، بعضی از حالا اسم نمیبرم ولی بعضی از اشخاص در کسوت روحانیت حتی مخالف این امر هستن، یعنی مخالفن که ربا حذف بشه از بدنه سیستم اقتصادی ما. و با توجه به این ما توی یکی از نشریاتمونم به این مبحث که ما تحت عنوان روحانیت منهای اسلام از این یاد کرده بودیم و یکی از سران فتنه رو به این صفت متصف کرده بودیم، منجر شد به این که بگن شما بی اخلاق هستید، نشریه توقیف شد و قص علی حاضر. خواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم. روحانیت منهای اسلام قائل هستید و مصادیقش، حالا این مصداق که این نشریه اشاره کرده بود بهش آقای مینخه بود که از سران معمم فتنه. با توجه به این اقدامی که کردن و مثلا این نشریه رو توقیف کردن و نمیدونم توقیف کردن و اینا، یه خطابی هم دارم، خطاب به این مسئولین لیبرال جمهوری اسلامی. خواستم بهشون بگم که جوانان انقلابی رو از داغ و درش نترسونید، ما فرزندان عاشورایی، ما هممون مثل حسن عباسی ها کلاسمون گردن میمونه ما خودمون رو برای شهادت آماده کردیم که به هر سن لیاقت نداریم ولی آرزومون شهادته. این توقیف و توقیف و این از سربازی های نفت دستشن لیمه بچه انقلابی ها رو پایین نیاریم، ما رو مثل حسن عباسی ها بندازیم زندان.
این رو من نمیدونم شخص آقای وزیر فرمانده سرخ بشه مسئله دو مثلا اینتر یو چرا دو برگرد این که بابا دانشگاه ها گفتن مثلا دیدید هشدار دادید ما اصلا هر دو هشدار دو مثلا دولت آقا خوششون نباشه اشتباه دولتی دو کلا نیست دولت رفت خدای خوششونی به من اشتباه دولت دولت من اعتماد کرد به که یو چرا دو جدی نده یو چرا دو برگرد این شرایط رو ایجاد کرده هر کسی با بانگار رو تو مارکت اجاره داشته مجدد از آمریکا بگیره و آمریکا زیر باوری نمیده که چیزی اینا میتونم بشینه چرخه دلار یوتر رو هست کنه آقای رفت محترم مخارجه سخت پیش رسن فرمود که یوتر رو رفت به مخارجه رو انجام نشه یعنی شما اصلاحات رو ما رفتیم که تحقیم ها رو برداریم تحقیم ها دیگه اصلی دارن اونم نظام مالی تحقیم هاست یعنی هر کسی با ما مراده تجارت اقتصادی کنه نمیتونه پول رو جابجا کنه برداشتن این مالی که یوتر رو در محرز سازمان به وزارت خزانه داده آمریکا هست کنید اگر این اتفاق نمیافتاد که نمیافتاد و نیافتاد معنیش که هر تحریم هم برداشتش کفایه است کانالیزه شده از محدود برای سازگار وزارت خزانه داده آمریکا نمیذارن یه هوامان خوشی به ما میدن توی چارچوبی که خودشون ناقر میدنه هرچی با ما مراد میشه تو باید رسمی قرار بگیری که یه وقت زمانت از خزانه داده آمریکا میگیره همه هر جا وزارت خزانه داده آمریکا کنترل میکنه مرادات بانک برای جهان یه بخش FATF رو که میگه باید تو بانک ها سیستم از تکنولوژی استفاده کنید سپاه و اجرا میگن کنترل کنید همه سیستم FATF وقتی که دولت مسئلهش این بوده سیاست در بازه شبیه چی رو بیاره هرچ از این سرمایه خارجی میاد تکنولوژی خارجی میاد ما تولید کنیم صادر کنیم بازار جهان رو بخشش رو ببینیم باید قانون دامادس و قانون به مقررات یوتر وصل بشه رسما امروز در این مخارجه ما فرموده که همین سخته بشه فرمود که این دوتا هیچ ربطی به مذاکرات برجام نشه خب اگر ربطی به مذاکرات برجام نشه و شما تحریمهای وصل کردید که این دو تا توش نیست انگار ما صد تحریم رو مردم قرارداد 20 بش و 10 شو حذف کردیم 890 شو بوده زیر ساختارش سازمان و ساختار تحریم از صد هسته این 80 شو داریم رفته اون بالاس نیست اثر این توی صد دیگه مردم اینه که مردم به هیچ شد در آینده با توجه به مثلا وجود تحریم تمام اینجور و دو برگردیم و همسان مورد آنکا تمام امکان این رو نخوان داشته باشه همون را به ما باید شده هست باشه باشه نشده همیشه این احوان باشه را ساده سر هست ما با بودن اقام ایستاد داماتو هم این امکان در جمهورستان پیشتر به اقتصان بزرگ خارجی در زیر ساخت سنتی ما سر بگیره به ما کالایی ساخته شده میدهند نه اینطور تو ما هر ما ساخته شده میگم امکان ساخته شده میگم چیزی نمیدونم اون تو دکتر صادر شد وقتی شما مبادرش رو به تولید برسید اشتباه شما وقت از سرکمنده یا به این تحریم از شکل اگر آدم میاد بله بخش از این نظافت تحمیل میشه اما تولید بعد نگه که شما تو این ساده بود وقت این ساده کنی نمیتونیم عرض برگرد مراده ما با جمع اما دولت این اشتباه استراتژیک داشت به استراتژی خودش با اون اشتباه استراتژیک هم بود خوشی بود وقتی در حالی متوجه خطر شد فرمود به خود به آمریکا خوشی نیستن رئیس دولت ما توی سخنرانی شب بود اصل سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل دیپلماسی اصل خوشبینی و بدبینی نیست در صورتی که اتفاقا اصل بدبینی چجوری بارها گفتم بخش دوم نگاهی داد آقای زنی و هشت شش وزیر خارجه اونهایی که اومدن ایران رو سر داد سر این سو در واقع اثر موشکی سیستم هسته‌ای ایران این سو هم در واقع اثر سیستم تحریم‌های ایران این طرف ما می‌دیدیم که تیم مذاکره کننده آقای اسرائیلی از مجموعه انرژی اتمی ما آقای بونیس وزیر انرژی آمریکا دو نفر دارن با هم مذاکره می‌کنن مشخص می‌کنن که با چه کیفیت پولی باید وارد بشه سامانه‌اش چی جمع بشه این طرف رو دیدیم اینا جمع‌بندی می‌کردن فهمیدن دادن به تیم حقوقی یعنی وزیر خارجه‌ها بنده بنویسنشون گرفت این طرف رو شب ندید آقای سید رئیس کنفرانس آقای تلیمیا وزیر اقتصاد و آقای جک لو وزیر خزانه داری آمریکا سنتری رو هم بشینن بعد خب جناب آقای جک لو ببخش قانون دامادو ویسا رو یه بنده بنویسید بدهید گزارش بومی گزارش خارجه امضا کنند ای آقا قانون دامتو قانون ایستا مثل محلی مونیکی گرفته چی داره یه سال یه باره 85 میده 75 میشه 85 85 ایزا شده سال دیگه سال 95 معلوم نیست پرزیدنت اوباما اجازه بده کنگره اینو وضع کنه نمیشه ببینیم با بعد از سال بزمان مرکزی ایرانی از طرف ملت 80 اجازه نداریم که به شما خوشی باشیم شما رو بنویسید بنویسید خب آقای سالی اونی که بودی سیگر با که ایگر میشه بودی برزی تا قبول کنم یعنی معامله است دیگه شما هم به 600 باره دیپلماسی در واقع دیپلماسی که در حالی آسفان و همین شهر رو برد بودشان هم صحبه میده
آی دکتر جسارت هم
پرسید بعد از اینکه شما این موضوع رو گفتی آقای جک رو نمشت و نزا کرد توی لند که آمریکا متحد میشه و بعد از برجام در برجام بعد از تصویر قضیه قانون دامتون استرا هست کنه مورد دو آقا یوترم هستن جک رو پشتش میخواد آقا بلکن بیتر یوترم نه باید این هست میشه این میشه دیپلماسی آدم هایی که بعدی هم بشه اما رسمن به شمول ما آقا سید آقا تلیم دارم هم بسازا جک رو بزاره بزاره که بکنه من از اینجه اونها در رفت تحریم ها بیان دونه نیز آقای زنی و شش نزد کارجه کشور های استثمارگر با هم به توافق برسونن و بشونن چون اتفاق نیفتاد اصلا این قضیه بحث نشده یعنی تخصص آقای حراشی و تخصص آقای زرعونه تو بحث نبوده نتیجه شده آمریکا داد ما اجماع نداشتن بعد میدن با صرف و صرف گرفتن در بحث هسته ای اما این سو در قسمت تحریم ها ما خوشی بودیم این خوشی ضربه دولت زد کلاه گشادی سر دولت رفت که رسما از خارجش امروز نبوده که یوتر و داماتو ربطی به مذاکرات ترجم نداشت ما هم شرمندهی به مردم که مردم اگر این دو یعنی مقررات یوتر و قانون داماتو با میسا حذف نشود در مذاکرات بین ما و حذف نشده باشه شما منتظر هیچ معجزه اقتصادی نباشید این اشتباه قرار دادم اشتباه دومشم بود که بعد که تخمهاشو گذاشتید سبد آرامان به امید این بود که اتفاق میفته الان تازه چهار سال گذشته این دولت مهمترین دشمنش کارمان کارمانی که امروز داره نه تنها سانتری اینجا رو به خیلیاش خوابی بلکه شهر زندگی مردم هم بدتر دچار مشکل شد چون شهر صنعتی محترکنگی عمده کارخانه ها رو تعطیل کارهای را توتودان هستن مثلا مهم دوم که اصطلاح زن بده یک تولید که خوابیده ایجاد بیکاری گسترده و عمود کرده به جای این کارها را که تولید میدن کارها داره از خارج میان کارها که از خارج کشور میان تولید رو برای دیگران ایجاد میکنه شکست این سیاست ها متاسفانه زمینه شد که ما در کشورمون مشکلات بسیار عدیده در ما خواستان رو نداشته باشیم و دست من به اینجا بر نیست 120 نفر جاسوس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو تاسیسات اتمی ما چنبره زدن و در حالا دیگه ما امکان این رو هم نداریم که در مقابلش اعتراض کنیم قبل از این مذاکرات ما انرژی هسته‌ای رو داشتیم و تحریم امروز ما تحریمیم و انرژی هسته‌ای رو 89 درصدش رو نداریم آلودگی تو دنیا رکه دار شده به سادگی ترامپ اومده سر کار اون تعهد قبلی رو زده زیرش برجام هم منتقل باید به نحو مزاحمت بکنه محل فشار برای ما استفاده بکنه و این موجب میشه که اونطوری که همیشه رتنی گفت در تاریخ شیعه هیچ قادر روحانی شیعه سیده هیچ قرارداد استعمار رو امضا نکرده برای اولین بار در تاریخ علمای شیعه کسی در کسرت روحانیت با خوشبینی ایالات متحده و غرب زمینه ای رو فراهم کرد معاهده و تعهد رو امضا کرد که امروز مردم نسبت به انتشار تردیدن یک سال دیگه این موقع مردم مفهومی به نام برجام رو قطع به یقین از توکلمشا بدتر میبینند
اگه میشه چون فرصت من ندارم دوستان نزد جلسه رو یه فرمایم ما فرصت واقعا نداریم بزرگ اول یعنی الان از این طرف تحت فشاری حاج آقا من عذرخواهی میکنم ببخشید عذرخواهی میکنم خواهش میکنم استدعا دارم
چرا در چهار سال
جوانان ممکن احساس کنن هر چیزی که داره پیاده میشه این همون خود اسلام لذا اسلام گرفت و بذار کنار معیار برای ما موازنه است که امام مسلمین خود حضرت بهاءالله رو فرض بیاورند موقع تشخیص ما اگر در نسبت به باطل بره بالا موضوع حق روشن میشه باطل امروز لیبرالیسم لیبرالیسم مهمترین دشمن جمهوری اسلامی است و برای نیروهای انقلابی ضرر لیبرالیسم با مبانی فکری جامعه ایدئولوژی منحوس یک اصل اساسیه طبیعتا اگر این رو بزنیم و خنثی کنیم جا برای حق باز میشه جا برای حق و ضعف برای باطل ان الباطل
صدا. تشکر می‌کنم.